كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک اللهم عرفنی نبیک فإنک إن لم تعرفنی نبیک لم أعرف حجتک اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و نورانیش اهالی شبکه جهانی ولایت عزیزانی که با زبان شیرین فارسی سخن میگید در هر کجای این کره خاکی که هستید سلام علیکم شب شما به خیر و خوشی و سلامتی باشه انشاءالله خیلی خوشحال هستیم که میهمان کانون گرم خانواده شما شدیم و از شبکه جهانی ولایت برنامه کلمه طیبه رو یا بهتر بگم 43 برنامه کلمه طیبه رو تقدیم حضور شما میکنیم. بفهمید که امشب نظرتون چی هست به ما کمک بکنید وقتی که ارتباط ها برقرار میشه از طریق پیامک 3123 در اختیار شما هست میتونید راهنمایی کنید ما رو نظر بدید پیشنهاد بدید در خصوص برنامه کلمه طیبه اگه نکته نظری به ذهنتون میرسه حتما به ما کمک بکنید که ما بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما بکنیم و انشالله به موقع هم تلفن‌های برنامه هم زیرنویس خواهد شد شما میتونید ارتباط برقرار کنید و هم سوالاتتون رو مطرح کنید و هم نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در خصوص برنامه کلمه طیبه به ما ارائه بدید حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت امشب هم مثل همه شبهای دیگری که این برنامه پرطرفدار تقدیم حضور شما میشه با استعانت از حضرت حق و توسل به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام آمده ایم به اتفاق همه همکاران خوبم تصویربرداری عزیزی که پشت دوربین ها هستند و پرنشاط و همکاران عزیزم در اتاق فرمان این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم البته یکی از مهمترین بخش ها و شخصیت هایی که در برنامه مؤثر هست کارشناس خوب برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب یزدانی هستند که الان کنار من نشستند. آقای یزدانی سلام علیکم شب شما بخیر.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و شهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما حضوری محترم و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که در سایه الطاف بی نهایت پروردگار و توجهات خاصه حضرت حجت ابن الحسن المهدی زندگی سرشار از موفقیت بهروزی داشته باشید و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خوش آمدید. مثل همیشه انشالله آقای یزدانی با دست پر برنامه کلمه طیبه رو تقدیم حضور شما میکنیم. البته بنده هم به عنوان کوچکترین عضو. البته یه چند هفته است که جناب استاد ابوالقاسمی به دلیل مأموریت علمی و کاری خارج از کشور هستند و انشالله به محض برگشت باز هم در خدمت ایشون خواهیم بود و خواهیم از محضر ایشون کمال استفاده و بهره رو خواهیم بود. بر پیشانی برنامه کلمه طیبه نوشته که ضد وهابیت، خلاصه تمام مسائل و مطالبی که گاهی در شبکه‌های وهابی گفته میشه، کلیپ‌هاش اینجا البته عرض میکنم بخشی از اونها پخش خواهد شد و استاد بزرگوار جناب یزدانی پاسخ خواهند داد. البته عرض میکنم من بارها هم در برنامه گفتم ما اگر بخوایم که شبهات بی اساس و بی پایه‌ای که مطرح میکنن بهش بپردازیم، شاید هر شب اگر ما برنامه داشته باشیم و در خصوص این مطالب عرض بکنیم باز هم وقت کم میاره. متأهل حالا ما سعی میکنیم مطالبی که مهمتر است و قابل توجه‌تر هست و دست شما شیعیان پر باشه برای اینکه بتونید پاسخ بدید به سوالات و شبهاتی که مطرح میشه، این برنامه تقدیم حضور شما میشه. یکی از شبهاتی که مطرح شده، خب در ایام ولادت با سعادت وجود مقدس آقامون امام زمان علیه السلام هم قرار داریم و معمولاً یکی از شبهاتی که وهابیت مطرح میکنن در خصوص حضرت ولیعصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا هست، اختلاف در نام مادر امام زمان علیه السلام هست. این شبهه‌ای که مطرح شده، ابتدا کلیپ شماره 81 رو با هم ببینیم و توضیحات لازم رو عرض میکنم، پاسخ رو هم از زبان جناب یزدانی خواهیم شنید.
و اما اسمی که برای مادر مهدی منتظر یا همین مهدی موعود هست، روایت های زیادی است و اسم های زیادی مطرح شده. دو اسم رو جناب استاد حسینی بهش اشاره کردن و جناب علیش فرمودید، یکی ملکه و نرگس هست. اسم دیگری که هست در روایت اومده اسم نرگس هست یا چی سوسن هست، نرگس رو شما اشاره کردید، اسم
سوسن،
بله سوسن هست که در روایت اومده و به اون اشاره کرده که اسم مادر، وقتی که میگن حکیمه ابتدا فرستاد در بهار الانوار اومده اشاره میکنه مجلسی میگه، اونم از صدوق نقل میکنه، میگه صدوق در کتاب اکمال الدین از استادش ابن ولید قمی و هم از محمد ابن عطار، از حسین ابن رزق الله، از موسی ابن محمد ابن القاسم، اینا از روایت خلاصه نقل میکنه که میاره، میگه حکیم خاتون دختر امام محمد تقی بود، این رو صد میفرسته دنبالش، بهش میگه بیا، حکیم نقل میکنه میگه امام حسن عسکری فرستاد دنبالم، گفت بیا امشب نیمه شعبان نزد ما افطار بکن و یک خبر خوبم برات دارم، یک خبری برات دارم. خلاصه مجدی این رو بهش میده، میگه مادر یعنی
حجت الله
امشب خلاصه متولد میشه. اونم میگه من فدات بشم، کجا من چیزی نمیبینم، از کدوم زن، از کیا؟ در روایتی میگه میگه وقتی که اومدم پیش حسن عسکری دیدم در میان کنیزکان نشسته و منو خواست، من اومدم اینجا در میان کنیزاش نشستم، تعداد کنیز داشته در میانشون نشسته، گفتم که این خبر رو بهم داد، گفتم خب من اثری نمیبینم، از کجاست این، فدات بشم، از کدومشون هست؟ گفت که از سوسن هست. گفتم خب اثر حمل در سوسن نیست، اثر حملی درش نیست، حامله نیست سوسن،
نشونه دیده نمیشه که باردار باشه،
نمیشه که باردار باشه، هیچ نشونه‌ای نداره، چطوری هست؟ گفت میبینی، حالا بشین بخواب، امشب پیش ما بخواب. میگه خوابیدم اثری ندیدم، نمیشب بیدار شدم دیدم هیچ خبری نیست. و اما روایت های متعدد دیگری در این باب میاره، حالا من این روایت ها رو از اساس همش رو نقل نمی کنم، فقط این که چه اسم هایی برای این اومده. در این روایت اومده سوسن رو گفته، دقیقا دوباره حکیمه خودش روایت دیگری رو نقل میکنه، حکیمه خاتون نقل میکنه، بله رفتم گفت که چیز هست، ثقیل دیگه، ثقیل هست
با سین،
باسات هست، ثقیل. بعدن ریحان در روایت دیگه میگه ریحانه رو میگه، در روایت میگه خمت رو میگه، در روایت دیگه میگه مریم بنت زید العلویه رو میگه و اینها رو به ترتیب ذکر میکنه. میگن مریم بنت زید العلویه، میگن این برده نبوده، بقیه همه جاریه بودن. و این مجموعه از روایات به اضافه روایاتی که جناب آقای حسینی مطرح فرمودن، مسئله این که در روایت اومده نرگس، در روایت اومده ملیکه هست.
خب جناب استاد یزدانی کارشناس وهابی ادعا میکنه به دلیل اینکه مادر وجود مقدس امام زمان علیه السلام اسامی و نامهای متعددی داشته، پس اصل تولد اون حضرت صحت نداره و با این در واقع مطالب دروغی که بیان میکنه، میخواد یه جورایی بگه که اصلا اصل تولد اون حضرت هم صحت نداره و دروغ هست. میخوام پاسخ رو از زبان شما بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این یک از شبهات بسیار قدیمی هست که این آن چیز جدیدی نیست، قبل از اون وهابیای دیگه هم بسیار این شبهه رو مطرح میکردن و شبهه انصافا بسیار بسیار پیش پا افتاده است و از یک عالم بعید هست که چنین میخواد استدلال کنه و میخواد یک حقیقت غیر قابل انکاری رو مثل مهدویت رو فقط به خاطر اینکه مادرشون نامهای مختلف داشته بخواد زیر سوال ببره.
از عالم بعیده، از بعید نیست
دیگه. واقعا اینها از اون شبهات است که به هر جوانی میتونه پاسخش رو بده، هر شیعه‌ای که ولو هیچ درس هم نخونده باشه میتونه جوابش رو بده. ولی خب ما چند تا پاسخ بدیم خدمت. البته قبلا هم بحث کردیم این رو، اگر صفحه مانیتور بم در نشون میدم من یه خورده مفصل این شبهه رو جواب بدم. بله، اختلاف در اسم مادر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب این شبهه است که قبل از این آقای احسان الهی ظهیر وهابی پاکستانی این قضیه رو نقل کرده. اختلاف فی اسم الجاری التي قالوا انها ولدته وقال قائلهم انها اسمها نرجس وقيل اسمها ثقيل او ثقل وقيل حکیمه وقيل غیر ذلك. میگه در نام اون کنیز اختلاف شده، بعضیا گفتن نرجس هست، بعضیا گفتن ثقیل، بعضیا ثقل، بعضیا حکیمه، بعضیا هم چیزهای دیگه گفتن که اسمهای دیگه هم اینا اضافه میکردن که در روایات وجود نداره. کتاب اشیعه و تشیع احسان الهی ظهیر صفحه 272-273. بله، روایت رو هم این آقا میخون. عن قیاس ابن اسید یا اسید قال ولد الخلف المهدی علیه السلام یوم الجمعه و اسمه و امه ریحانه و یقال نرجس و یقال ثقیل و یقال سوسن الا انه قیل لسبب الحمل ثقیل. میگه حضرت مهدی در روز جمعه به دنیا آمد، نام مادرش ریحانه بود، بعضیا گفتن نرجس بود، بعضیا گفتن ثقیل سوسن، یا بعضیا به خاطر اون حمل و چیزی که در شکم داشت ثقیل هم گفتن. خب نام ها مختلف هست. کتاب کمال الدین صفحه 432 از اون یک جلدش. جواب ها متعدد هست. خب ما نام های متعدد در صدر اسلام درباره زن ها داشتیم. نمونهش حضرت زهرا سلام الله علیها چقدر نام زیاد داره. زهرا، فاطمه، صدیقه، مرضیه، راضیه، زکیه، طاهره، طیبه، ریحانه، محدثه، کامله، فاضله و چندین و نام دیگه و القاب دیگه که درباره حضرت زهرا سلام الله علیها وجود داشته. پس امام حسن و حسینی نیست، وجود نداره. چرا؟ چون مادرش نام های مختلف داشته. این همه نام که مادر امام حسن امام حسین داشته، پس اصلا امام حسن امام حسینی ما نداریم. خب این خیلی واقعا شبهه بسیار خنددار هست. یا فاطمه دختر حضرت حمزه سلام الله علیها و علیه السلام، فاطمه بنت حمزه ابن عبدالمطلب القرشیه ابن عم النبی و قیل اسمها امامه قیل اماره یا ام الفضل، یا اسمهای متعددی که داشته در اسدالغابه فی معرفت الصحابه جلد 7 صفحه 237، یا نامهای دیگه سهیمه زن رفاعت ابن قرزی که اسمهای مختلف داشته، مادر ارقم ابن ابی ارقم که نامهای مختلف داشتن در صدر اسلام. اصلا اون زمان همشون اصلا صحابیه دیگه، مادر فلانی ارقم ابن ابی ارقم، اینا آدمهای مشهوری هستن و مادرشون اسمهای مختلف داشته و از زیاد هست از این جور آدمها. اگر میخواد بگرده خب زیاد هست در صدر اسلام. اصلا اون زمان این مرسوم بوده، یک نفر یک اسم داشت و القاب متعدد یا خودش یا مردم براش انتخاب میکردن. این یک واقعا چیز جدید هست. از همه اینها مهمتر آقای ابو هریره اسمش چی بوده. علمای اهل سنت اختلاف شدیدی در این باره دارن. تا 30 نام رو برای نام خودش و پدرش گفتن، چون ابو هریره کنیه است دیگه، اسم نیست. بله. برای ابو هریره 30 اسم، نزدیک به 30 اسم گفتن. من 18 تاش اینجا لیست کردم: عبدالرحمن ابن سخر، عبدالرحمن ابن غنم، عبدالله ابن العائز، عبدالله ابن عامر، عبدالله ابن عمر، سکین ابن ودمت ابن هانی، سکین ابن مل، سکین ابن سخر، عامر ابن عبد شمس، عامر ابن عمر، یزید الاشرقه، یزید ابن عبد نهوم، نمیدونم تا 18 نام. نام های عجیب غریب خوندنش بسیار سخت هست. براش من اینجا لیست کردم که علمای اهل سنت نام. پس ابو هریره اصلا وجود نداشته، چون نام ابو هریره اینا به ما بگن بالاخره کدوم یکی از این هاست. اگه بخواد مثل این وهابیا بحث کنیم باید بگیم اصلا ابو هریره وجود نداشته. خود ابن حجر میگه اختلاف شدیدی در نام این هست، اختلاف فی اسمه اختلافا کثیرا. ابن عبدالبر گفته هیچ در زمان جاهلیت و اسلام مثل اختلافی درباره نام ابو هریره است اختلافی نشده. بعضیا تا 20 نام براش ذکر کردن. نووی گفته که بیش از 30 نام داشته این آقا. اکثر من 30 بیش از 30 نام این آقا براش ذکر شده برای خودش و پدرش. نه خودش اسمش مشخصه نه پدرش مشخصه، شاید از همون راویایی است که ساختن و به هر حال اصلا واقعیت نداره، اصلا ابو هریره وجود نداشته چون اختلاف هست در نامش دیگه. از همه اینها گذشته، خب نام مادر ابوبکر بالاخره چی هست؟ این اختلافی که در نام مادر ابوبکر وجود داره، سلماس، ام خیر، فلان فلان، این قضیه چی هست؟ به هر حال متعدد نقل کردن که البته من قبلا نام‌های مختلفش رو بردم، فقط یک قضیه اینجا که بارها و بارها گفتیم و از اینها سوال کردیم و نام مادر ابوبکر هست. میگه و ام ابوبکر ام الخیر سلما بنت صخر ابن عامر ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مره ابن لؤی ابن چیز. روایت هم سندش معتبر هست. ببینید این روایت ثابت میکنه که مادر ابوبکر وقتی با عموی خودش ازدواج کرده. این ما بارها و بارها گفتیم
با محرم خودش.
اسم پدرش چی هست؟ عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مره. اسم مادرش ام الخیر سلمى بنت صخر ابن عامر ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مره ابن کعب تا آخرش. یعنی دقیقاً نسب هر دو یکی هست و سند این روایت هم معتبر هست. یعنی پدر ابوبکر عثمان ابن عامر باشه، با دختر برادر خودش ازدواج میکنه و به هر حال این ازدواج یک ثمره بیشتر نداشته و اون ابوبکر هست. چون بقیه بچه‌هاش همه میمردن، فقط یکی موند که اونم گذاشتن عتیق و من الموت، اسمشو گذاشتن عتیق. و به هر حال این سوالی است که ما از بیننده های خودمون درخواست میکنیم، از شبکه کلمه، شبکه وصال و نمیدونم بقیه اینها سوال کنن که بابا این چه قضیه، چرا چنین ازدواجی در صدر اسلام صورت گرفته و چرا ابوبکر از چنین برحال نسل به وجود آمده. سند این روایت هم معتبر هست، ده ها نفر از علمای اهل سنت اینو گفتن. حالا برای اینکه کسی نگه ما قبل بعدش بردیم، ما عکس این کتاب ها رو هم نشون میدیم که اگر صفحه مونیتور بندر نشون میدن، من عکس این کتاب ها رو هم گرفتم که کسی دیگه اشکال نکنه که قبل و بعدش رو نشون نداد. این کتاب المعجم الکبیر هست با تحقیق حمدی عبدالمجید السلفی در جلد اولش که ناشرش مکتبه ابن تیمیه هست. المعجم الکبیر احمد طبرانی، ابوالقاسم سلیمان ابن احمد طبرانی با چاپ مکتبه ابن تیمیه قاهره. ببینید باز همون قضیه است. ابوبکر صدیق اسمه عبدالله ابن عثمان ابن عامر ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مره شهد بدر. ببینید دقیقاً اسمها رو برادران در ذهنشون بسپارن. عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن کعب. مادرش کی هست؟ ام الخیر سلمى بنت صخر ابن عامر ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مرات ابن کعب تا
همون به یه زاویه، یعنی
همه به یک نسب. این یک نفر. آقای هیثمی که نشون دادیم در جلد در کتاب مجمع الزوائد جلد نهم، مجمع الزوائد و منبع الفوائد در جلد نهم چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، میگه همین روایت سندش حسن هست. همون روایت رو میاره، میگه رواه الطبرانی و اسناده
حسن.
سند معتبر هست. بقیه علمای اهل سنت هم همین، مثلا آقای ابو جعفر محمد ابن حبیب بغدادی در کتاب المحبر خودش، یک کتاب نسب شناسی هست دیگه، ردخور نداره، وقتی دار الافاق الجدیده بیروت این کتاب رو چاپ کرده، للعلام الاخباری النسابه ابی جعفر محمد ابن حبیب ابن امیت ابن هاشمی فلانی البغدادی متوفای 245، یعنی همزمان هست با امام حسن عسکری. ایشون این که در این کتاب میاره همین قضیه رو و نام مادر ابوبکر رو دقیقاً مشخص میکنه. عثمان ابن عامر ابن کعب ابن سعد ابن فلان، مادرش هم سلمى بنت صخر ابن عامر ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مره، همه دقیقاً یک نسب هست. فتح الباب فی کنا والالقاب، این هم مال آقای ابن منده اصفهانی هست که در مکتبۃ الکوثر ریاض این کتاب رو چاپ کرده، باز که میبینید دوستان عزیز مکتبۃ الکوثر، باز ایشون دیگه واضح صریح میگه امهو یعنی مادر ابوبکر، ام الخیر سلما بنت صخر ابن عامر ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تیمی ابن مروه ابن کعب و هی ابنت و ام ابوبکر صدیق. مادرش دختر عموش بود. مادر ابوبکر دختر عموش بوده. دیگه تصریح میکنه. کتاب هم کتاب معتبره، نویسنده معتبر، چاپ عربستان سعودی هم هست. یعنی پدر ابوبکر با دختر برادر خودش ازدواج کرده و ابوبکر به وجود آمده است، نتیجه یک ازدواج محرمانه است. جالبه این در چاپ مکتبۃ الکوثر بود در عربستان، همین کتاب در باز در عربستان سعودی چاپ شده، المملکه العربی السعودیه وزارت تعلیم العالی جامعه ام القرى همین کتاب رو چاپ کرده، ولی متاسفانه این قضیه رو به صورت کامل از این قضیه حذف کرده. که میاد درباره نسب ابوبکر وقتی میرسه به اون جایی که نام مادرش رو میخواد بگه، مادرش دختر عموش بوده، کامل حذف میکنه. نه ببین این کار وهابیا همین هست، میخوان الان بعد از 1400 سال اون گندی که در 1400 سال پیش به حال اونها انجام دادن، اینها میخوان پاک کنن. این قضیه نیست که پاک شدنی باشه. شما در یک چاپ پاک کنید، در چاپ بعدی چیکار میکنید؟ در چاپ های بعدی چیکار میکنید؟ الان این کتاب ها نسخه های مختلفش در اختیار ما هست. شما وقتی حذف میکنید آبروی خودتون بیشتر میره. بقیه کتاب های اهل سنت همین قضیه رو نقل کرده که دیگه الان ببینید این یکی هم میگه وحیه ابنت و عمه ابوبکر المصباح المضی، که باز مال آقای امام ابی عبدالله محمد ابن علی ابن احمد ابن حدیده انصاری هست، در متوفای 783 در جزء اول از این کتاب. باز ایشون صراحتن اینجا میگه وحیه ابنت و عمه ابوبکر، میگه از ابن ابی دعم سوال کردم مادر ابوبکر کی بود، گفت ام الخیر هازا اسمها و هی ابنت و ام ابوبکر دختر عموش بوده. حالا ما تصویری هم اینو دیگه واضح آوردیم که دیگه کسی شک نکنه، دیگه توضیح داده باشیم قشنگ که سکب امر عامر اینها همه پسر و فرزند هستن. عامر دو تا پسر داشته، یکی عثمان یکی صخر. صخر یک دختر داشته به نام ام الخیر سلما، اونو به ازدواج عثمان برادر خودش در میاره، نتیجه این ازدواج محرمانه چی میشه؟
ابوبکر.
یک ازدواجی که هر دو با هم دیگه محرم بودن، دختر برادرش بوده اونم عموش بوده، با هم ازدواج کردن، شده ابوبکر. سندم معتبر هست، خود آقای هیثمی گفته سندش معتبر هست، ما قبلا اینو نشون دادیم. بنابراین ما از بیننده های عزیزمون درخواست میکنیم وقتی به این شبکه زنگ میزنن ازشون سوال کنن این روایتی که علمای شما گفتن حسن هست، سندش معتبر هست، چی هست؟ شما که وضعیت خلفاتون این گونه هست، چرا میاید به مادر امام زمان گیر میدید؟ مادری که اسمش مشخصه اما القاب متعدد داره، اسمش نرگس هست، به عربی آمده نرجس شده، القاب متعدد داره، ریحانه، سوسن، برحال سقیل، سیقل، ملیکه یا هر اسم دیگه یا هر لقب دیگه، القاب متعدد داره. این دلیل میشه برای این که امام زمان وجود نداشته؟ خب این وضعیت مادر ابوبکر هست. شما چرا از مادر ابوبکر برای مردم نمیگید؟ چرا مشخص نمیکنی مادر ابوبکر کی بوده بالاخره؟ به جایی که یک هفته بیاد برای مادر امام زمان برنامه بگذارید و مشخص کنید، خب برید مادر ابوبکر مشخص کنید، مادر ابوبکر کی بوده بالاخره؟ خب دیگه مادر عمر که دیگه اصلا شأن این شبکه بسیار عجل هست که ما بخوایم اون مطالب رو بگیم و اون مطالب بسیار زشتی که علمای اهل سنت نقل کردن از زبان امرئاس نقل کردن که قضايا چی هست، حالا ما نمیخوایم چون شبکه‌مون یه شبکه دینی هست و این مسائل رو نمیتونیم پخش کنیم در مادر درباره مادر عمر نمیتونیم حرف بزنیم،
خودشون در کتابای خودشون
همه از کتابای خودشون، ولی به هر حال ما بنا توصیه میکنیم که قبل از اینکه تحقیق کنید درباره مادر امام زمان، برید درباره مادر ابوبکر تحقیق کنی، درباره مادر عمر تحقیق کنی، درباره مادر عایشه تحقیق کنی. حالا اونا مطالب زیاد هست در اون باره. از همه اینها گذشته چرا درباره مادر آقای عبدالله حیدری تحقیق نمی‌کنید شما؟ البته به ما گفتن تحقیق کنید، ما رفتیم تحقیق کردیم. خود اون کسی که در روستای شما بود با شما آشنا بود گفت که پدرشون ملنگ بوده، مادرشون هم مشنگ بوده. این حرفی است که اونا گفتن، ما حالا قبول داریم یا نداریم، به هر حال یک حرفی است که اونها گفتن. ما قبلا کلیپش رو هم پخش کردیم، فکر کنم الان هم کلیپش باشه. اگر کلیپ بعدی رو پخش کنن، کلیپ درباره مادر عبدالله حیدری هست.
82
کلیپ شماره 82.
بله کلیپ 82.
من حسن حقیقی هم
از استای
روستای کارکرا عبدالله حیدری این جزوی داشته از این جهاز ما نمگه کنی عبدالله حیدری به همی غلب بدین که برسونده به همی غلب این عرص کردن مدری رو اومده به دنیا به دنیا اومدن کلاس پنج خونده رفتن به خود گرد اسم بابایش فراموش کرد اون ملنگی بود ملنگی بود که به خود تغلا چه بوده پول میگیری بغداله میگیری موبور تربت جان این هم ملنگی بود مدا پیر مردی بود که آسای بزنده بگیر مثال که حالا ما آسای داره امر خوده بود دیتا بچه خوده بوده مادری از تربت مادری بود یک زنی که دیگه همه چه بگو دیگه خیلی خراب بود ما دیتی خموشه شد یعنی ما تا تریب کنی دیگه هم خراب بود دیگه برده خدا من باز با هم فیلمت دیتا بچه هم این رقه نیمه دیگه دمه که زن خراب بود
آه عبدالله از اون مادره
ها عبدالله از اون مادره مادری تات بود
تات بود
هم مثال گسمنده قیصر نمیشه مره برو خو لب به خود ما
مادرش
رفته خب دفته که دیگه همون یه تات یک برو باشیم تات کرده فرطی ندیگه ایره نبا مادر تات قیصر هم برو خمرن اینو با سر نمگن سر اینو خرابه اینو
کلش و خودشم نه در اینو لخمون هر کاری
بله بله
فهمیم
ایره همه خب مگو اونو میگم خب مره لخمون هر مشاشه دیگه تات نمیده چیز داره دیگه تات فهمید چی الان؟ ایده همه دیگه بدن ای به همی پیرمرد دادن هم عروسی همه بوده ای بودن همی یخونه بیدادن دو تا بچه بود یک همه عبدالله بود یک دیگه هم همه ده ممهد ده تربت که هست ایده غمی بود دیگه
آه دست شما در نکن متشکر و ممنون
چای بابا چای بابا اگه سگو اگه نهار مستی که
نه نهار سم شده
ها؟
خوردی
خب این مستندی بود که یادش بخیر جناب آقای ابوالقاسمی زحمت کشیدن و آماده کردن البته قبلا هم در برنامه کلمه طیبه این مستند رو پخش کردیم و همه حرف ما این هست شما که اینقدر به دنبال این هستید که وجود مقدس امام زمان مادر بزرگوارشون اسامی متعددی داره واقعا دلیل بر این میشه که حضرت ولیعصر وجود نداره و تولد ایشون صحت نداره خب بهتر این است که شما برید در خصوص مادرهای خودتون هم تحقیق بکنید تا ببینید که ریشه اون به چه شکل هست خب این مستندی بود که البته ما همه اونها رو نتونستیم پخش بکنیم به دلایل مسائل دینی و ادبی که در شبکه ولایت ما رعایت میکنیم به قول آقای یزدانی مشهدی ها بهتر متوجه میشن بعضی از عباراتی که ایشون استفاده کرده بود رو ترجمه نکرده بودن دوستان مشهدی ها فکر میکنم خوب متوجه شدن خب عرض کنم که باز شبهه دیگه ای که در شبکه های وهابی مطرح شده مخصوصا در ایام نیمه شعبان حجم این شبهات فراوانیش بیشتر شده به دلیل اینکه به دنبال این هستن که حالا اون کسانی که شیعه هستند و عشق و محبت اهل بیت تو دلشون هست و وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو به عنوان یک امام حی قبول دارن و ولایتشون رو بر عالم هستی بهش یقین دارن که نمیتونن شبهه وارد بکنن متها به دنبال این هستن که بعد سایر مسلمانان شبهاتی رو وارد کنن یکی از مباحثی که مطرح کردن این هست که روایت رو نقل میکنن که در زمان ظهور وجود مقدس امام زمان علیه السلام بخش عمده ای از ترک ها رو در واقع به قطع خواهند رسان این یکی دیگه از شبهات است که مطرح کردن کلیپ شماره 83 رو ببینیم بعد من یک توضیح کوتاه میدم و در خدمت جناب یزدانی هستیم
دوست دارم استاد عبدالله حیدری تصویر لپتاپ رو من بدید طبعا استاد عبدالله حیدری و استاد محمد باقر سوجی من دوست دارم در این بار هم اظهار نظر بفرمایید شرح احقاق الحق ید مرعشی جلد 29 صفحه 362 بعد از اینکه سند رو ذکر میکنه میگوید که اولین پرچمی که امام مهدی میبندد اون پرچم یا اون جنگی که اولین جنگی که شروع میکنه علیه ترک هست، دوستان آذری ما، و اونها را شکست میده و هر چی که با اونها هستن اونها را به بردگی میگیره و اموالشون را به غنیمت میبره و سپس بعد از اون حمله میکنه به سمت شام و شام را فتح میکنه و اونجا آزاد میکنه هر چه برده‌ای که با اوست اونجا آزاد میکنه و قیمت اون بردگان رو به یاران خودش میده. خب متشکرم تفرمان. من دوست دارم در این باره استاد سجدی انشاءالله شما مطرح خواهم.
اما به مطلب دیگری که شما بهش اشاره کردید آقای هاشمی، مطلب جنگ با ترک ها، متاسفانه این فرهنگی که مبتنی بر انقام هست و جهت انتقام از امت اسلامی بنا شده است و مؤسس اون متاسفانه ابن سبأ یهودی و شاگردانش که این گونه روایات را ساختند و جعل کردند و به نام ائمه اهل بیت مسلم درست کرده اند و نسبت داده اند، اونها هدفشون انتقام از اسلام بوده است. حالا شما ملاحظه میکنید که گاهی مسلمان ترک را، گاهی مسلمان کرد را، شما در بین روایات اینها روایاتی هم پیدا میکنید که کردها را چنین نسبت به کردها میدن، یا مسلمان های قندهاری را، یا نمیدونم بسیاری اقوام را متاسفانه این گونه نسبت هایی بونا میدن و اونا را از جاده انسانیت و از شارای انسانیت هم بیرون میکنن. یعنی یک نوع همون تفکر یهودی که متاسف شعب الله مختار خودشان را میگن که ما قوم برتر هستیم و نحن ابناء الله و احباء، در قرآن کریم ما داریم که از زبان اونها میگن، ادعا میکنن که ما نحن ابناء الله و احباء، ما فرزندان خدا هستیم و دوست داشتگان خدا هستیم، دوستان خدا یا دوست داشتگان خدا هستیم. یعنی خداوند ما رو اونقدر دوست دارد که لن تمسن النار الا ایام معدود است.
در مورد آذری ها که گفتید، شما فرمودید که نوشته به ترک ها حمله میکنن، ببینید اینا حدیث هاشون دیگه به روز میشه. اون وقتا دشمن اینا صفوی ها ترک ها بودن، ترک ها بودن و کرد ها بودن، اینا غلط کرده بودن و حقیقت این نیست که آذری ها ترک باشن. ترک های این گروه از ترک اسماعیل صفوی ترکای وحشی بودن که اومدن آذربایجان گرفتن. آذری‌ها یک زبان نزدیک به زبان گیلکی و کردی دارن، توجه کنید. حالا که چون که گرفتن ملت هم به خاطر اینکه بچه‌ها اینا رو در سیخ می‌کردن مجبور شدن ترسیدن، زبان خودم ول کردن که از دست، چون که بیشترین وحشیگری در آذربایجان شده.
پس ما آذر و آذری و ترک رو چون شما به هر صورت خب بهتر،
حالا ترک‌ها قبول نمی‌کنن ولی به حقیقت محققین میگن که آذری‌ها هم یک زبان دیگه‌ای دارن، بعد در بعضی از دهات‌های آذربایجان هنوز اون زبان هست. این یک نکته است ازش رد شیم.
خب این هم شبهه دیگه است که وارد کردن و به دنبال این هستن که در واقع هم سیاست روباه گونه خودشون رو نشون بدن و اختلاف ایجاد بکنن بین مذاهب مختلف و فرقه‌های مختلف و کسانی که دارای زبان‌های و گویش‌های مختلف هستن. حالا این شبهه‌ای که مطرح کردن پاسخش رو از زبان جناب آقای یزدانی خواهیم شنید. آقای یزدانی ایشون میگن که طبق حالا ادعایی که مطرح کردن، گفتن در روایت شیعه اومده اولین قدمی که وجود مقدس امام زمان علیه السلام بعد از ظهورشون برمی‌داره اینه که ترک‌ها رو از میان برخواهد داشت. بعد بودن تحلیل‌های فراوانی هم توی این زمینه داشتن. پاسخ رو بشنویم.
خب اگر صفحه مانیتور بنده رو نشون میدید مستقیم بریم همون روایت رو که اینا نشون دادن. بله این همون مکتبه اهل بیت هست، همون صفحه که اینها نشون میدادن دقیقاً از همین جایی که الان بنده نشون میدم، جلد 1 صفحه 363.
بله
طبع مکتبه توحید بالقاهره. قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان اول لواء يعقده المهدي يبعثه الى ترک. اولین پرچمی که حضرت مهدی میبنده اون رو به سوی ترک ها میفرسته، ترک ها رو شکست میده و هرچی از اموال هست و مثلا کنیز و غلام و مرحال اسیر هست اینها رو از اونها میگیره و بعد به سوی شام میره، شام رو فتح میکنه و هرچی مملوک در اونجا هست اونها رو همه رو آزاد میکنه.
بله
بعد رفتن تحلیل های متعدد کردن، این بالا ما بعضیش رو پخش کردیم، اینها متعدد تقریبا نیم ساعت روی همین روایت مانور دادن و اون یکشان دیدیم که گفتن که اینا احادیثشون به روز میشه. این روایت در عهد صفویه ساخته شده، اون زمان چون دشمن صفویه ترک ها بودن این روایت رو ساختن. ببینید چقدر اینها روی این مانور دادند و هم اصلا کل برنامه اون روزشون گذاشتن روی همین برنامه. اما اگر بیننده های عزیز ما یک ذره این روایت رو، این سفر بریم بالاتر، ببینید چی میگه روایت چی هست بالاش؟ رواه جماعت من اعلام العامه فی کتبهم فمنهم الحافظ ابو عبدالله نعیم ابن حماد فی الفتن والملاهم جلد اول صفحه 363. میگه این روایت رو کی نقل کرده؟ گروهی از بزرگان و مشاهیر اهل سنت نقل کردن در کتابهاشون، از جمله آقای حافظ ابو عبدالله نعیم ابن حماد در کتاب الفتن والملاهم جلد اول صفحه 363. این آقا متوفای قرن سوم هست، نه زمان صفویه، از علمای بزرگ اهل سنت هست، مال قرن سوم و چهارم هست. اون وقت یک روایتی که مرحوم سید مرعشی رضوان الله تعالی علیه از یک سنی نقل کرده میارن به عنوان روایت شیعه، مردم رو گول میزنن، نیم ساعت هم روی اون مانور میدن که ترک ها بدانید که اگر امام زمان بیاد اول گردن شما رو خواهد زد،
که معمولا این روال هست در کتاب های در واقع روایی نقل میکنن، روایات مختلف رو نقل میکنن.
سید مرعشی اصلا کتابش بر همین هست، کتاب روایات رو که در کتاب های اهل سنت هست اونا رو نقل کرده در کتاب شرح احقاق الحق، و این روایت هم از کتاب های اهل سنت هست. ولی متاسفانه اینها، این آدم های بی دین بی تقوا، چی بگیم، واقعا تمام صفات منافق رو میشه بر اینها، چون خیانت میکنن، دارن دروغ میگن، انگار اونهایی که در زیر تلویزیون اینها نشستن و چشمشون رو دوختن به قاب تلویزیون شبکه کلمه، همه گوشاشون دراز هست، نیم متر نیم متر از این ور دراز هست، هیچ کسی چی نمیفهمه، فقط خود اینها میفهمن، مردم رو استهمار میکنن و روایت رو که از کتابهای اهل سنت هست به عنوان روایت شیعه نقل میکنن و بعد مانور میدن تا همه ترک ها رو نسبت به امام زمان بدبین کنن.
جالب، اصلا صفحه رو بالا پایین هم نبرد،
یک ذره بالا پایین نبرد تا مردم نفهمن که این روایت از کتابهای اهل سنت هست، بعد مانور دادن و اصرار بر این که منظور از این به هر حال کتاب شیعه است. حد جالب هست، همین کتاب روایت در کتاب الملاهم الفتن خود نعیم ابن حماد، همین کتاب در مکتب اهل بیت هم هست، اگر صفحه مانیتور من نشون بدید، بله همین روایت در کتاب خود نعیم ابن حماد هم آمده، کتاب الفتن نعیم ابن حماد المروزی متوفای 288. یعنی صفویه حتما در همون قرن اول بوده، یک سنی آمده در بین صفویه، ده هفت قرن بعد آمده در بین اونها نفوذ کرده، همچنین روایت رو در کتاب‌های شیعه وارد کرده. کتاب الفتن نعیم ابن حماد سنی مروزی متوفای 288 که آقا صفویه، چون دشمنش ترک‌ها بوده به هر حال اومده این روایت رو نقل کرده. اینها خیانت هایی است که این شبکه کار اینا همینه.
آخه معلومه که کی به روز داره خیانت میکنه.
به روز داره. یعنی هر برنامه اینها ده ها خیانت از اینها ما میتونیم اینجوری پخش کنیم و پخش کردیم هم قبلا. کار اینها خیانت شده. کار اینها دروغگویی به مردم شده. و طبق روایتی که در صحیح بخاری وجود داره، باب علامات المنافق کتاب الایمان، در همون اول روایت شماره 33 که از ابو هریره نقل میکنن، همون ابو هریره که سی تا اسم داره و اصلا وجود نداره، از پیغمبر قال آیت المنافقه ثلاثون اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. منافق سه تا ویژگی داره که هر سه رو آقای حیدری، آقای همشهری، آقای سجودی و آقای
هاشمی
دارن، هم دروغ میگن اینا به مردم، هم خیانت میکنن، هم وعده خلفی میکنن، میگن ما کارمون راستگویه، ولی ببینید چقدر دروغی با این بزرگی اینا گفتن و مردم رو در حقیقت این بیننده هایی که زیر تلویزیون نشستن استهمار میکنن اینها و دروغ میگن. مردم بیننده ها از اینها سوال کنید که چرا شما اینقدر دروغ میگید، چرا شده کارشون شده دروغگویی. بعد میان به حضرت آیت الله قزوینی حمله میکنن، میگن نعوذ بالله ایشون دروغ گفته. حضرت آیت الله قزوینی میاد از کتاب ذهبی نقل میکنه که آقای ذهبی گفته امام زمان متولد شده، فقط بحث تولد رو مطرح کرد و فرمود فلان سال ذهبی گفته در فلان سال متولد شده. بله ذهبی در سه تا کتابش این قضیه رو گفته بود. بعد میرن مانور میدن که آقای قزوینی گفته که ذهبی همه حرفای شیعه رو قبول داره، هم غیبت رو قبول داره، هم فلان رو قبول داره، و بعد این میرن مانور میدن هزار تا چرندیاتی که اونجا مطرح میکنن و به حضرت آیت الله قزوینی مطرح میکنن، در همون برنامه خودشون دروغ به این بزرگی میگن. اینها چهره اینها این از مردم اینها رو بشناسن. در خدمت شما هستم.
خب خیلی متشکر هستیم، این هم شبهه بود که پاسخ داده شد. البته اینها به دنبال اختلاف هستن، همونطور که در ابتدا گفتم نگاه اینها نگاه حیوانی مثل روباه هست که به دنبال سیاست از نوع پلید خودش هستن و استفاده میکنن، ما در ایران اسلامی که در گوشه و کنار ایران اسلامی آذری زبانهایی رو داریم که دلشون سرشار از عشق و محبت اهل بیت عصمت و طهارت هست و عرض کنم که اسم وجود مقدس حضرت ابوالفضل العباس که میاد دیگه خیلی وجودشون نورانی تر میشه و اون حال هوایی ویژه‌ای که در ایام عاشورا و تاسوعا دارن که داریم میبینیم در شهرهای مختلف، حتی در کشورهای مختلف، در ترکیه، کشور ترکیه هم شاهد هستیم که در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام حضور پیدا کردن که نمونه بارزش هم سال گذشته بود که یکی از مسئولین کشور ترکیه هم حضور پیدا کردن. پس اینها به دنبال اختلاف هستن، به دنبال شبهه افکنی هستن که اختلافی بین مسلمانان ایجاد بکنن. این فکر و تفکر و اندیشه وهابیت هست که مسلمانان البته همیشه آگاه هستن.
بنده به این یقین رسیدم که اینها جاسوس همون کشورهای عربی هستن که تنها وظیفه‌شون این هست که در ایران جنگ داخلی را بیاندازن. به انتقامی که ایران در همه جا بر اینها، بر این کشورهای عربی پیروز شده و همیشه پیروز هست، اینها جاسوس اینها هستن که هر طوری شده در ایران به هر حال اختلاف داخلی و جنگ داخلی را بیاندازن، ولی خب قطعاً موفق و نخواهند شد و مردم ایران بسیار هوشیارتر از این هستند. به هر حال یک جمله‌ای که همیشه آقای سجودی در برنامه‌اش میگه و اون این هست که هر روز از تنور خیانت اینها نان جدیدی میپزن و به خورد مردم میدن و دیدیم که اینها در هر برنامه‌شون واقعا همین کار انجام میدن.
نه به روز هستند،
به روز، هر روز یک نان جدید در تنور خیانت میپزن و به خورد برادران خودشون میدن، ولی مردم ما هوشیار هست.
الحمدلله، خدا رو شکر. ما هم در شبکه جهانی ولایت دوستانمون، کارشناسان خوب برنامه، زحمت میکشن، تلاش میکنن که شما رو بیدار کنن و از این اتفاقاتی که گهگاه میفته و شبهاتی که مطرح میکنن بخشش رو بتونیم پاسخ بدیم. باز شبهه دیگه‌ای که مطرح میکنن، حالا عرض میکنم با توجه به اینکه ایام ولادت امام زمان علیه السلام، اینها سعی کردن حجم شبهات و مطالبی که مطرح میکنن در خصوص امام زمان علیه السلام و مادر بزرگوارشون باشه، ما هم سعی کردیم که پاسخ به این شبهات بدیم. کلیپ شماره 84 رو آقای خلیلی عزیز اتاق فرمان پخش بکنم، من توضیح میدم موضوع چیه.
خب سوال شما، ما مطرح میکنیم تاریخ جنگی که در آن نرگس خاتون اسیر میشه و نهایتا مادر امام زمان میشه. در این باره دوستان مثلا نظر شما رو بشنویم. سوال آقا شهرام بود، آیا واقعا در هیچ کتاب تاریخ وجود نداره این روایت و این تاریخ جنگ؟ تقریبا در سال حالا 240-250 در اون برهه زمانی جنگ کجا، چرا هیچ جنگی صورت نگرفته اما در اون جنگ مادر امام زمان اسیر میشه و روایت این رو حکایت میکنه؟ آیا این جنگ رو ساختگی ارائه حتی نمیشد ارائه بدن؟ در جنگ نرگس خاتون اسیر شد، اصلا اون جنگ کجا صورت گرفته؟ در کتب تاریخ ذکر نشده، در کتب خب هیچ کتابی حکایت نداره از این که در سال 200-300 ما میگیم 250 امام زمان 250 یک و دو بوده فکر کنم که میگن 255 بوده که میگن متولد شده. خب میگیم 5 سال بعدش، 10 سال، 5 سال قبلش، 10 سال قبلش، 20 سال قبلش، چرا در اون زمان جنگی صورت نگرفته؟ پس این مادر امام زمان که ادعا میشه در اسیر شد و بعد به پدر امام زمان، با پدر امام زمان ازدواج میکنه، پس این از کجا آمد؟
والا خود برادر ما شهرام گفتند و شما هم قبلا گفتید که چنین جنگی نبوده. من البته دقیقا در مرحله تاریخ رو خبر ندارم، ولی با این وجود تصدیق میکنم حرف شهرام رو، حتما جنگی نبوده و من دقیقاً حقیقتاً در اون تاریخ نمیدونم، باید تاریخ ببینم که در اون تاریخ جنگی بوده. شما اول فرمایشتون گفتید که در اون وقت جنگی نبوده، آیا مطمئن هستید؟ وقتی جنگ نبوده دیگه از کجا اومده؟
بر اساس تحقیق بنده مطمئن نشم که جنگی نبوده.
خب جناب یزدانی، باز دوباره شبهه دیگه ای که مطرح کردن و حالا اینجا آقای هاشمی هم خیلی بعض وقتا ادعا میکنه که خیلی اطلاعات داره، حتی ولادت امام زمان که چیز مشهور و معروفی هست حتی به همین مقدار هم ایشون اطلاع نداره و گاهی ادعاهای خیلی بزرگتر از اون چیزی که در توانش نیست میکنه. اما ادعا میکنن چون در واقع در اون ایام، حالا در اون سالها جنگی اتفاق نیفتاده، اصل وجود حضرت نرگس خاتون مادر بزرگوار امام زمان علیه السلام رو انکار میکنن. پاسخ بفرمایید.
خب اینا ادعا میکنن که ما تحقیق کردیم، زیاد هم تحقیق کردیم، ولی خب تحقیقشون احتمالاً
البته کارشناسشون یه خود اینجا خودشون نشون داد، گفت من نمیدونم،
ولی مشکوک بود، تحقیق نکرده بود، ولی اونم به هر حال گفت چون آقا شهرام گفته ما قبول داریم، چون آقا شهرام یه بیننده‌شون زنگ زده همچین جنگی نبوده پس ما قبول می‌کنیم و شما که تحقیق کردیم. ایشون گفت بله طبق تحقیقی که من کردم در اون سال‌ها جنگی نبوده، ولی خب این تحقیقشون فقط به درد اون گول زدن مردم عوام خودشون می‌خوره، به نظر به درد محققین نمی‌خوره. اگر ایشون به کتاب‌های تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، تاریخ ذهبی، تاریخ خودشون فقط اون تیتر اون جنگ‌های اون سال رو می‌خوندن، باز متوجه می‌شدن که جنگ‌های متعددی در اون سال‌ها اتفاق افتاده بین ایران و روم، بین مسلمان‌ها و روم.
بله.
اگر صفحه مانیتور بندر نشون می‌دید، من برای این آقا تحقیقشون نشون می‌دم که چقدر تحقیقش بسیار ضعیف بوده. این کتاب تاریخ طبری هست، تاریخ الرسل والملوک مال ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، متوفای 310 در جلد نهم از این کتاب با تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم دارالمعارف مصر. در سال ثم دخل سنة 48 سال 248 باز میگه اتفاقاتی در این سال افتاده. ذکر و غزات و صیف ترکی ار روم، فمن ذالک ما کان من اغزاء المنتصر و صیف ترکی صایفت از روم. از اتفاقاتی که در سال 248 افتاده، فرستادن منتصر وصیف ترکی رو برای جنگ با
روم،
مردم روم هست. نقل میکنه داستانش رو متعدد نقل میکنه. ذکر ان سبب فی ذلک انه کان بین احمد الخضیب و وصیف شهنا و مختلف هست دیگه، بین احمد ابن خضیب و وصیف اختلافاتی بود. این آقای احمد ابن خضیب آمد پیش منتصر عباسی و حضانت او رو برحال بدگویی اونو کرد و به او گفت که باید به جنگ این آقای وصیف رو به جنگ بفرستی شما، و منتصر اونو به جنگ فرستاد. داستان مختلف هست، متعدد هست، تا اون طوری که منتصر اون وصیف رو پیش خودش دعوت میکنه، احضر وصیفاً و امره بالغزو، منتصر اونو پیش خودش احضار میکنه و دستور به جنگ میده و قال له ان الطاغیت یعنی ملک روم قد تحرک ولست آمنتون ان یهلک کل ما یمر به من بلاد الاسلام. میگه طاغیه یعنی پادشاه روم تحرکاتی داره انجام میده، من احساس امنیت نمی کنم، میترسم که مسلمان ها رو قلقم کنه و مردم رو به هر حال بکشه و زراره مردم رو به هر حال اسیر کنه، زن و بچه مردم رو، و او دستور جنگ میده. و بعد میگه وانتخب له الرجال فکان معه من الشاکریه والجند والموالی ذها 10000 رجل.
بله.
از بین مردها و از قبیله شاکریه و به هر حال لشکر خودش نزدیک به 10000 نفر رو جمع کرد، انتخاب کرد. در مقدمه این لشکر مزاحم ابن خاقان رو گذاشت، برادر فتح خاقان رو، در چپ و راستش فلانی رو گذاشت، در فلان فلان رو گذاشت و این جنگ به این جنگ فرستاد. نامه هم به اون شخص نوشت که نامش هم بسیار مفصل هست، 3 صفحه نامه نوشته منتصر و بعد به او دستور داده که 4 سال در این شهر وقتی اینجا رو تصرف کردی در روم بمان. این کتاب تاریخ طبری هست، جلد نهم از صفحه 240 به بعد. تاریخ ابن کثیر هم همین قضیه رو نقل کرده، البدایه و نهایه حافظ عماد الدین اسماعیل ابن عمر ابن کثیر دمشقی، که میبینید در جزء 14 از این کتاب، برای این دوستان عزیز میبینن در جزء 14 همون سال رو ایشون نقل میکنه. ثم دخل سنت و ثمانین و اربعین و مئتین، سپس وارد شد سال 248 ففیها اغزا المنتصر وصیف ترک از صائف لقتال روم. در این سال منتصر به جنگ فرستاد وصیف ترکی را، وصیف فرماندهشون بوده که ترک بوده، به جنگ مردم روم. و ذالک ان ملک روم قصد بلاد شام، دلیلش این بود که پادشاه روم قصد داشت که به حمله کنه به شام. بعد منتصر تجهیز کرد وصیف رو و جهز معه جیشا کثیفا، جیش بسیار عظیمی رو با او مجهز کرد و رجالا و عددا و امر بله به نفقات کثیره، بر حال لشکری بسیار مجهز رو آماده کرد و به جنگ اونها فرستاد که مفصل باز ایشون نقل میکنه. منتظم ابن جوزی تاریخ الملوک والامم، ابوالفرج عبدالرحمن ابن علی ابن محمد ابن جوزی که چاپ دار الکتب العلمیه در جزء 12 از این کتاب هست.
بله.
باز ثم دخل سنه 48 تا اونجایی که همین قضیه رو نقل میکنه، فمن الحوادث فی من الحوادث فیها ان المنتصر اغلا وصیفه ترکی از طایف ازرو، از اتفاقاتی در این سال افتاده این هستی منتصر پادشاه عباسی وصیف ترکی رو به جنگ مردم روم فرستاد. دلیلش هم این قضیه بود که دلیلش رو هم نقل میکنه، فخرج فی 10,000 با 10,000 نفر وصیفی ترکی به جنگ مردم روم رفت. باز الکامل فی تاریخ در جلد 6 از این کتاب دارالکتب العلمیه بیروت همین قضیه رو در قضایای سال 248 نقل کرده و فی هذه السنه اغلو المنتصر وصیف ترکی الى بلاد روم، در این سال منتصر وصیف ترکی رو به جنگ مردم روم فرستاد. داستانش رو نقل میکنه و بعد به او دستور میده که 4 در اونجا بمانه. به او نامه می نویسه یعمره بالمقام به صغر 4 یغزو فی الاوقات الغزو منها الى انیتیه رعیه، میگه 4 در مرزهای اونجا بمان تا من که دستور به تو بدم. تاریخ الاسلام ذهبی که این همه ازش تعریف و تمجید میکنن، واقعا کتاب بسیار خوب و معتبری هم هست، باز در این کتاب همین قضیه رو نقل کردن که باز همون قضیه سال 248 در این سال فلانی 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 مرده. بعد همون قضیه رو نقل میکنه، میگه وقتی وصیف رو درخواست کرد و دستور داد به جنگ اونها بره، فعتر داره گفت من نمیرم و برحال عذرخواهی کرد، فاحذره اونو احضار کرد گفت یا تو به جنگ اونها میری یا خودم به جنگ اونها برم، فقال لا بل اخرج انا، من خارج میشم. وصیف بالاخره به جنگ اونها رفت. بعد میگه منتصر با او 10,000 نفر رو جمع کرد، اموال زیادی هم به او اونها داد و سارو رفتن به جنگ و بعد به هر حال به او دستور داد که 4 در اونجا بمانند. کتاب النجوم الظاهره فی ملوک مصر و القاهره مال آقای عطابکی هست و کتاب های متعدد که این قضیه رو نقل کرده. به هر حال مطلبی است که هیچ شک و شبهه‌ای در اون وجود نداره، ولی این آقا میگه من تحقیق کردم،
سوادش هم کشیده، باید بذار افتاد
تحقیق کرده، ولی خب تحقیقی که فقط به درد خودش میخوره مردم رو، ولی خب اینا دروغگو هستن، کجا تو وقت تحقیق داری، کجا فرصت تحقیق داری؟ شما اگر بخوای مال جنگ های بین 240 تا 250 255 بخونی باید حداقل 3-4 روز وقت بگذاری، ولی شما همچین فرصتی نداری و تحقیق نکردی و داری دروغ میگی به مردم. این هم جنگی که در اون زمان اتفاق افتاده، در خدمت شما هست.
خب خیلی متشکرم و ممنون هستم جناب یزدانی عزیز که باز هم پاسخ فرمودید به این شبهه‌ای که مطرح شده. انشالله بینندگان عزیز و ارجمند ما هم عنایت ویژه داشته باشن، دستشون پر باشه، اگر جایی از این دست شبهات مطرح شد شما هم بتونید پاسخ بدید، که البته شبهات بی اساس و پوچ هست، نشان از بی اطلاعی و بی
فکر کنم همون آقای کارشناسی بالا دست نشسته بود، بعد بهش تذکر میدم. آره. مال زمانی بود که به هر حال با هم دیگه چیز
نکرده، جالب بود،
مستی بود.
کارشناسی جورایی گفت من خبر ندارم و مطالعه ندارم، ولی ایشون همچین متقن و محکم بود،
جوری مشکوک بود به آقای چیز که دیگه اون زمانی که تحقیق میکردی به هر حال وضعیت خاصی بوده. کارشناسی قشنگ بهش توضیح داد ولی خب مالش متوجه نشد.
درسته. خب خیلی متشکرم هستیم. یک میان برنامه ببینیم، باز هم برنامه ادامه برنامه کلمه طیبه رو با افتخار از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما بینندگان فرهیخته این شبکه میکنیم.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي كفي شأنك، قد نزل القرآن ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو حق را یابد، با
تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو، تو حق را یاور.
زهرائی ابو الصدقین حسین و محمد الازهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى قيدر، شسيه جردم نامي خدرة دست من و دامان تو هیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه عن أدنى واجب ذا قصة. فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر.
زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
درود و سلام و تحیت به همه کسانی که در هر کجای این کره خاکی ما رو تماشا میکنند و عشق و محبت و ارادت وجود مقدس آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام و فرزند بزرگوارش وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در دلش هست و انشالله همه ما جزء کسانی باشیم که منتظران حقیقی و واقعی وجود مقدس امام زمان علیه السلام باشیم. روایتی رو از امام صادق علیه السلام براتون نقل میکنم، به خاطر اینکه در ایام ولادت هستیم و همچنان ولادت امام زمان علیه السلام و نیمه شعبان رو پشت سر گذاشتیم و شبهاتی هم که مطرح میشه و در این برنامه ما داریم به اون پاسخ میدیم در خصوص امام زمان علیه السلام هست که از طریق وهابی ها مطرح میشه، یه روایت هم براتون بگم که دلتون شاد بشه. امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که در انتظار امام 12 علیه السلام به سر برد، همانند کسی است که شمشیرش را در رکاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برهنه کرده و از او دفاع میکند. درود سلام به همه شما منتظران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. آقای خلیلی عزیز، همکارانم اتاق فرمان تلفن‌ها را هم زیرنویس بکنن که انشالله ما صدای گرم و دلنشین و شنیدنی عزیزانمون رو هم داشته باشیم، بتونیم انشالله باهاشون گفتاری هم داشته باشیم و صدایشون رو بشنویم. سوالاتی که مطرح میکنن حتما به اون توجه ویژه داریم و میتونیم پاسخ بدیم به سوالات شما و البته دوستانی که انشالله ارتباط برقرار خواهد شد و مطالبی رو خدمتشون عرض خواهیم کرد. شبهه دیگه ای که مطرح کردن در خصوص دیدار عثمان ابن سعید که یکی از نواب اربعه امام زمان علیه السلام هست با وجود مقدس حضرت ولی است. ابتدا کلیپ شماره 85 رو ببینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
عثمان بن سعید عمری از جمله نواب امام زمان هست، از نواب ممدوح و بعد هم پسرش. خب این روایت هایی که شده در مورد این که عثمان بن سعید و گروه دیگر از شیعیان همانند معاویه بن حکیم، محمد بن ایوب حضرت را دیدن، حضرت حسن عسکری گفته که این مهدیست، این امام بعد از من هست برای شما. وقتی که به این روایت ها نگاه میکنی که نقل شده، صدوق نقل میکند به عنوان مثال، میبینی که بار دیگه هم این همه روایت من میگم که مطلقا همه روایت ها خالی از انسان مجهول نیست، حالا یک مجهول یا بیشتر. مثلا صدوق نقل میکنه از به عنوان مثال در این روایتی که نقل میکنه، صدوق و طوسی نقل میکنند روایتی که در اکمال الدین هست و توسی هم در غیبه هست، از گروهی که از جمله اون عثمان بن سعید عمری است، محمد بن حکیم، محمد بن ایوب. بعد میگه که در این روایتی شده جعفر ابن محمد ابن مالک الفزاری است. این کسی است که مشهور هست به دروغگو بودن، کسی است که مشهور به دروغگو بودن. ابن الضغائری از اون میگه که کذاب متروک حدیث جمله،
عجیب
کذابی است، ترکش کردن، احادیث جملتن رد کردن. و کان فی مذهب ارتفاع، یعنی غلوب، انسان اهل غلوب بود. و یروی عن الضعفاء والمجاهیل و کل عیوب الضعفاء مجتمعه فيه، همه عیوب راویان ضعیف در این فرد جمع شده. این حالا کسی است که روایت میکنه که عثمان بن سعید عمری گفته که من امام زمان رو دیدم.
خب این کلیپ رو با هم دیدیم. جناب یزدانی عزیز، عرض شود که کارشناس وهابی ادعا کرده که روایت دیدار عثمان بن سعید با حضرت حجت علیه السلام ضعیفه. علت این در واقع ضعفی که بیان میکنه به خاطر سندش هست، که میگه در سندش جعفر ابن محمد ابن مالک که ابن قضائری او رو تضعیف کرده، در واقع این روایت رو نقل کرده و تنها از همین یک طریق هم نقل شده و طریق دیگری هم نداره. پاسخ شما رو بشنوید.
خب اینا خیلی مانور دادن روی این قضیه روایات ولادت امام زمان علیه السلام که روایات صحیح و سند هست یا نیست. حالا انشالله اون باید در یک برنامه دیگه ای که البته شب جمعه هم این بحث مطرح شد و حضرت آیت الله غزنوی مفصل این قضیه رو جواب دادن و همچنین آجای کلباسی. خب اینا واقعا این که بخوان روایتی صحیح و سندی که در زمان ولادت کسی امام زمان رو همزمان در زمان ولادت دیده باشه، خب این درخواست غیر عاقلانه است. چه کسی میتونه روایت صحیح و سند در این باره درباره هر شخصیتی شما بیارید بیاره که واقعا فلانی رو دیدم با سند صحیح که در فلان زمان فلان ساعت از فلان مادر متولد شد؟ آیا هاشمی میتونه ثابت کنه با سند صحیح که واقعا از همین مادرش متولد شده؟ میتونه؟ نمیتونه. همین آقای حیدری میتونه ثابت کنه که واقعا با سند صحیح ثابت کنه که من در فلان زمان فلان ساعت از فلان مادر متولد شدم، پدرم فلانی بود؟ در حالی که اگر روایت صحیح سندن بیاره، ما روایت مخالفش داریم، آقای حسن کالکرابی که دیگه اونجا ملا حسن ما سندش در زدش هم هست. این یک زورگویی هست که اینها از ما میخوان. اصل وجود امام زمان در اون کودکیش، بسیار اشیاء ها اینو حضرت رو دیدن، روایت های صحیح سند بسیار در این باره وجود داره که امام زمان رو در کودکی بسیار اشیعیان دیدن و چشمانشون به نور جمال اون حضرت نورانی شده و منور شده، که من یک چند تا روایت انتخاب کردم که اونها رو میخونم. ولی متاسفانه این آقا وقتی روایات رو میاره همون روایت ضعیف رو میخونه، یک روایت ضعیف رو میخونه و بعد منور میده. البته همون روایت رو هم میشه تصحیح کرد، این آقا بلد نیست. میگه ابن غزایری آقا رو تضعیف کرده. اصلا اصل انتساب اون کتاب ابن غزایری مشخص نیست. ده. روایات این آقا رو جعفر ابن محمد ابن مالک رو شیخ طوسی توصیف کرده. توصیف شیخ طوسی کجا؟ تضعیف ابن غزایری کجا؟ اینا خب رجال بلد نیست، هر تضعیفی رو که دید فکر میکنه که سبب ضعف باشه. حالا ما روی اون روایت چون اشکالات دیگه ای داره مانور نمیدیم، ولی روایت صحیح سند در این باره وجود داره که اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید من این روایت رو از کتاب‌های شیعه برای بینندگان عزیز بخونم. اولا همون روایت عثمان ابن سعید، سندی دیگه داره در کتاب‌های شیعه که در کتاب شریف کافی هست این روایت که با سند صحیح نقل شده. من برم سندش، روایت طولانی هست، سندشو بیارم. روایت شماره 2 در جلد اول صفحه 328 از کتاب شریف کافی، محمد ابن یحیی عن احمد ابن اسحاق القمی عن ابی هاشم الجعفری قال قلت لابی محمد جلالتک تمنعنی من مسئلتک، اون جلالت تو بر حال مانع از این هست که من سوال کنم، به من اجازه بده. روایت طولانی هست که بر حال که این روایت رو براتون بخونم تا اونجایی که بر حال میرسه به این قضیه که سوال میکنه. سوال میکنم فقلت انت رأیت الخلف من بعد ابی محمد، احمد ابن اسحاق سوال میکنه عثمان ابن سعید از امام عسکری علیه السلام سوال میکنه. ببخشید من روایت رو برم بالاتر بخونم. از برحال بله این روایت هست که سندش براتون میخونم. محمد ابن عبدالله و محمد ابن یحیی جمیعا، اون یه روایت دیگه بود، ان
عبدالله ابن جعفر الهمیری میگه اجتماعت انا و شیخ ابو عمرو رحمه الله عند احمد ابن اسحاق فغمزنی احمد ابن اسحاق ان اسأله. میگه عبدالله ابن جعفر همیری من عبدالله ابن جعفر همیری میگه من و شیخ ابو عمرو پیش اسحاق ابن احمد ابن اسحاق بودیم. احمد ابن اسحاق به من برحال اشاره کرد که سوال کنم از امام حضرت مهدی علیه السلام. سوالات متعددی میپرسه تا اونجایی که سوال میکنه ازش که آیا تو حضرت مهدی علیه السلام رو دیدی یا نه. فقال ای والله به خدا قسم من اون حضرت رو دیدم. بعد میگه گردنش هم اینطوری بود، اشاره میکنه به دستش و گردن اون حضرت رو نشان میده که این اندازه گردن اون حضرت شده بود. روایتی که سندش کاملا صحیح هست که دوستان عزیز میتونن ببینن، محمد ابن عبدالله و محمد ابن یحیی جمیعا عن عبدالله ابن جعفر الهمیری. خب من بررسی کردم تک تک رواتش رو، اولین راویش محمد ابن عبدالله است. من محمد ابن عبدالله رو بررسی کردم و که شیخ نجاشی ایشون رو توصیق میکنه در کتاب خودش، محمد ابن عبدالله ابن جعفر ابن حسین ابن مالک ابن الهمیری ابو جعفر الخمی کان ثقتن، این آقا ثقه است. وجهن کاتب و صاحب الامر، این آقا ثقه است، وجه هست یعنی آبرو داره، به هر حال آبرو شخص آبرومندی هست و کاتب امام عصر علیه السلام بوده. راوی بعدی محمد ابن یحیای عطار بود که باز نجاشی این آقا محمد ابن یحیای عطار رو گفته شیخ اصحابنا فی زمان ثقتون عینون کثیر الحدیث. راوی بعدی عبدالله ابن جعفر همیری بود که باز آقای نجاشی در کتابش ایشون رو گفته شیخ القمین و وجههم، شیخ طوسی هم این آقا رو ابو جعفر همیری رو گفته یکن برحال چون غلطی تایپی داره این برنامه ثقتون، ولی اصلش رو ما از مجمع رجال هم آوردیم که برحال عبدالله ابن جعفر همیری القمی یکن ابو العباس ثقتون، این آقا ثقه است. پس روایت اولی که ما خوندیم ثقه است، روایت عثمان ابن سعید الهمیری. محمد ابن عثمان ابن سعید هم امام زمان علیه السلام رو دیده، یعنی نائب دوم امام عصر علیه السلام با سند صحیح که شیخ صدوق در کتاب کمال الدین صفحه 435 نقل میکنه حدثنا محمد ابن الحسن حدثنا عبدالله ابن جعفر الهمیری قلت له محمد ابن عثمان العمری، که این آقا عمری میخونه اینو، عمری هست نه عمری، برحال میگه به محمد ابن عثمان عمری گفتم اینی اسألوک سؤال ابراهیم ربه جل جلاله هین قال رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولیکن لیتمئن قلبی فاخبرنی عن صاحب حال الامر هل رأیته. میگه من اون سؤال رو که حضرت ابراهیم از خدا کرد که خدایا چگونه خلق میکنی به من نشون بده، مرده ها رو چگونه زنده میکنی، خدا سوال کرد آیا ایمان مگر نداری، گفت میخوام قلبم مطمئن بشه، من هم میخوام با این که یقین دارم امام زمان هست میخوام قلبم مطمئن بشه، آیا تو امام زمان صاحب امر رو دیدی یا نه. بعد محمد ابن عثمان ابن سعید میگه نعم قسم به خدا دیدم و لهو رقبتون مثل ازی، او گردنی داشت، بعد اشاره میکنه با دستش که گردنش این اندازه شده بود، به این سن و سال رسیده بود،
سن سال بچه
بله بر حال سنش اینقدر بود که من امام زمان رو دیدم. خب این هم سندش کاملا صحیح است. راوی اولش محمد ابن حسن بود، محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید که دیگه ثقتون ثقه است، از بزرگان تاریخ شیعه است. راوی بعدیش که عبدالله ابن جعفر همیری بود که قبلا بررسی کردیم در روایت قبلی که الان باز هم میتونیم اون عبدالله ابن جعفر همیری رو میتونیم ببینیم که ثقه بود، قبلا بررسی کردیم و ثابت کردیم که ثقه بوده اون شخص. این دو تا روایت، روایت بعدی روایت سوم هم هست، روایت ابو هاشم جعفری که اول من این روایت رو پیدا کردم، محمد ابن یحیی عن احمد ابن اسحاق عن ابی هاشم الجعفری. محمد ابن یحیی از احمد ابن اسحاق نقل میکنه از ابی هاشم جعفری که قلت لابی محمد علیه السلام، به امام عسکری علیه السلام عرض کردم جلالتو که تمنع من مسئلتک فتعذن لی ان اسالوک، میگه اون جلالتت باعث میشه که من نتونم ازت سوال کنم، اجازه بده ازت سوال کنم. گفت فرمودن سوال کن. گفتم یا سیدی هل لک ولد، آیا شما فرزندی داری یا نداری؟ فقال نعم، بله من فرزند دارم. سوال کردم اگر اتفاقی برای شما افتاد ما کجا دنبال ایشون بگردیم؟ فقال بالمدینه، در مدینه ایشون ساکن هست.
سندش کاملا صحیح هست که امام علیه السلام خبر میده از فرزند خودش. من تک تک رواتش رو هم بررسی کردم. محمد بن یحیای عطار هست، شیخ از اصحاب نافی زمانه، که نجاشی میگه در صفحه 353 از کتاب خودش، ثقتون عینون کثیر الحدیث. احمد ابن اسحاق دیگه اصلا نیاز به وثاقت نداره، نیاز به توثیق نداره. احمد ابن اسحاق هم ثقه است که بزرگان شیعه ایشون رو توثیق کرده، اصلا نیاز به توثیق نداره احمد ابن اسحاق. و هو شیخ القمین و وافدهم و کان من خواص ابی محمد. و ابو هاشم جعفری هم که دیگه قبلا وثاقتش رو ثابت کردیم. این ابو هاشم همون ابو هاشمیه که آقای حیدری اشتباه گرفته بود، همون سیبیلیه که باباش اشتباه گرفته بود و هنوزم متوجه نشده که بالاخره این ابو هاشمی که در اون روایت بود با این ابو هاشم چقدر فرق داره. فقط 200 سال با هم فاصله داشتن، زیاد فاصله نداشتن، ولی خب هنوز ایشون نتونسته پیدا کنه اون ابو هاشم اون روایت رو. این آقای ابو هاشم هم به هر حال شریف القدر ثقتون نجاشی گفته. ما سه تا روایت حداقل اینجا خوندیم که امام زمان رو دیدن، عده از شیعیان دیدن، روایت چهارمی هم هست، روایت پنجمی هم هست، روایت ششمی هم هست، روایت دهمی و بیستمی هم هست، که کسانی با سند صحیح امام عصر علیه السلام رو در کودکی دیدند.
درست.
و وجود داشته و از او سوالاتی پرسیدند، جوابهایی داده شده. اینها همه ثابت میکنه که امام زمانی بوده و متولد شده. سندها هم صحیح است، ولی این آقای وهابی میره فقط اون سندی رو که ضعیفه همونو میاره و تضعیفش میکنه. البته تضعیف هم بلد نبود، راویای دیگرش اشکالاتی بیشتری داشت، ولی فقط این روی این راوی ایشون زوم کرد و گفت روایت ضعیف هست، در حالی که همون روایت با سندی دیگه نقل شده از شخصی دیگه که محمد ابن عثمان و عثمان ابن سعید امام زمان علیه السلام رو در کودکی دیدن. این همین قضیه. خب این هم به هر حال ثابت شد که اون روایاتی صحیح و سند ما در این باره کدوم روایات هستن. و به هر حال انتظار داریم که از اینها اگر واقعا راست میگن، اهل وجال هستن و وارد هستن به روایات شیعه، به این روایات اشکال کنن و ثابت کنن که این روایاتی که بنده امشب خوندم سندش مشکل داره. در خدمت شما هست.
خب خیلی متشکر هستیم آقای یزدانی عزیز. ما میخوایم انشاءالله دوستان بیننده تلفن‌هاشون رو هم داشته باشیم، منتها یک کلیپ دیگه باقی مونده، اون رو اگه الان میخواید توضیح بدید از صورت که کلیپ شماره 80
کلیپ حالا انشاءالله هفته دیگه
در هفته آینده انشاءالله. خب ما خیلی ممنون هستیم از جناب یزدانی که فرصت دادن که حالا این رو هم بپردازیم هفته آینده، که وقت باشه تقریبا هولوش 30 دقیقه وقت باقی مونده که شما میتونید تماس بگیرید و صدای گرم شما رو داشته باشیم. اما ببینیم که اولین ارتباطی که برقرار شده کدوم عزیز هستن و از کجا تماس گرفتن. بله، آقای محمدی از افغانستان از شیعیان هستن. سلام علیکم آقای محمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت کارشناس برنامه زیبای کلمه، کلمه طیبه و جاهای یزدانی و همچنین مجری محترم برنامه جای اسماعیلی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم احمد.
در ابتدا لازم می‌دانم که از برنامه خوب و ارزنده کلمه طیبه تقدیر و تشکر کنم.
خواهش میکنم، در خدمتون هستیم آقای محمدی جان.
بفرمایید.
خیلی ممنونم که در این برنامه شما دروغ‌های شبکه‌های وهابی رو با نقد علمی و به صورت مستند افشا می‌کنید.
بفرمایید.
اگر اجازه بفرمایید دو تا سوال رو از محضر آقای استاد یزدانی دارم.
خواهش می‌کنم بفرمایید آقای محمدی.
در سوال اول من اینه که شبکه‌های وهابی اعلام می‌کنن که آقای برقعی و قلمداران و مصطفی طباطبایی اینا اهل تشیع بودن و سنی شدن.
بله.
می‌خواستم ببینم که این مطلب واقعیت دارد یا ندارد.
خب درسته.
سوال دومم اینه که من شنیدم ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه گفته که بسیاری از صحابه و تابعین به حضرت علی علیه السلام فحش میدادن، ناسزا میگفته. اینم از محضر آقای یزدانی خواهش میکنم که مدرکشو به ما نشان بده.
درست.
داش من برنامه جامع الکبیر رو دارم، جستجو کردم ولی چون عبارت عربیش نمیدونستم نتونستم پیدا کنم.
بله. چشم آقای محمدی جان، از شما ممنون هستیم. انشاءالله لحظاتی منتظر باشید، پاسخ سوالات شما را از زمان جناب یزدانی خواهیم شنید. خدا نگهدار شما باشه انشاءالله.
ببخشید الله، من یه توضیح بدم. اگر آقای خلیلی، من فلش خدمتشون دادم، در یک پوشه کلیپی به نام مصطفی طباطبایی هست. خب. اگر اونو بتونن پیدا کنن آماده پخش کنن ازش ممنون میشیم. حالا آها. اون زمانی خواستیم پاسخ خب. رو تا اون زمان اگر بتونن
آقای خلیلی اتاق فرمان زحمت بکشید نکته‌ای که گفتن
کلیپی به نام مصطفی طباطبایی
توی فلش بنده هست. طباطبایی بله توی فلش آجاقا هست. این رو آماده کنید. حالا وقت هست ان شاءالله این رو آماده بفرمایید. در بعد از اینکه تلفن ها رو پاسخ دادیم ان شاءالله اون رو آماده کنید که بتونیم پاسخ. آقای احمدی از ارومیه از عزیزان اهل سنت هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم فرمان.
در خدمتتون هستیم.
خوبی الحمدلله.
خیلی متشکرم بفرمایید.
فقط می‌خواستم که عرض سلام احترام داشته باشم هم به مجری محترم و هم به کارشناسان محترم. عرضم این بود که فقط حساب ما اهل سنت و جماعت مخصوصا شافعی مذهبی و شافعی مذهبان را از وهابیت جدا بدانیم.
بله.
ثانیاً فقط من یک گرایه دارم.
بله.
علمای ما علمای سرفراز اهل سنت شافعی مذهب در منطقه ارمیه هم با این بدعتگزاران با این مبتدعین با این وهابی‌های کوردل الان هم در حال نزاع کشمکش هستند. خدای دفاع هم میکنن. گلای ما این است فقط نمیدونم دولت جمهوری اسلامی چرا با اینها برخورد لازم را نمیکنن.
درست. خیلی متشکریم از شما آقای احمدی عزیز. ما بارها در همین شبکه اعلام کردیم که حساب عزیزان اهل سنت از وهابی جدا هست. ما همه با هم برادر هستیم و در کنار هم در ایران اسلامی داریم زندگی میکنیم. خیلی از خانواده‌ها با هم ارتباط دارن. این وهابیت هست که به دنبال تفرقه بین نه تنها شیعه و سنی بلکه حتی فرق مسلمانان هم هست که البته به لطف خدا موفق نخواهد شد. درود بر شما. خدا نگهدارتون باشه آقای احمدی عزیز. اما بیننده بعدی ما آقای فتحی هستن از تهران. سلام علیکم آقای فتحی.
الو سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای اسماعیلی و استاد مجاهد آقای یزدانی.
سلام
علیکم. عرض کنم خدمت شما بزرگواران اگر ما بریم حتی تا این پله پایین بیاییم و قوام امامت و خلافت و رهبری امامت را کنار بگذاریم، عرض بنده این است با وجود در نظر گرفتن این موضوعات باز هم شیعه پیروان اشخاصی هستند که در گفتارشان، عملشان، زندگیشان به قرآن و رسول گرامی اسلام صلی الله نزدیکتر هستند تا کسان دیگر و نهج البلاغه استناد بر این امر است که امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام با آن فصاحت و بلاغت سخن ایراد کرده و از لحاظ فامیلی به پیامبر اسلام نزدیکترند. امام علی علیه السلام که پسر عمو داماد و اولین شخصی است که پیامبر گرامی اسلام با ایشان صیغه اخوت خوانده و حضرت صدیقه فاطمه سلام الله علیها که پیامبر گرامی اسلام فرمودن فاطمه تو به عزت امیدنی که فاطمه باره تن من است. نکته بعد این آقایان فقط میگن آیه صریح از قرآن بیاورید. بنده عرض کنم که باید به تفسیر قرآن هم نگاه کرد و دیگر مگر اعتقاد ندارید فرموده پیامبر وحی است؟ پس حدیث اینی تاریخم فیکم مستقلی را چه میگویید؟ کتاب الله و اطاعتی ببخشید یادم رفت. شما به زور میخواهید خورشید را انکار کنید؟ این که نمیشود. شما دقت کنید شیعیان که مثل شیر قرآن میخواهند جواب وهابیت را بدهند، این آقای هاشمی مثل شیشه از هم میپاچد و مکرر در مکرر به مسئله حاشیه میپردازه و میخواهد ایان را منحرف کند. بنده خودم با یکی از برنامه ایشون تماس گرفتم که آقای ترشاوی اون برنامه بودن، دیدم تعریف بنده نمیشه، خواستم با کلمات بازی کنم. بنده با آنها گفتم اگر بخواید با کلمات بازی کنید بنده از شما استادترم، شما را کلافه خواهم کرد. و تو این برنامه وهابیتشون که میخواستم بگم حضرت مهدی نعوذ بالله خیال است یا حقیقت، یه خانومی زنگ دادن گفتن که استان اردبیل خواستار این است که به وهابیت بپیوندد. بنده خودم اردبیلی هستم و بیشتر اردبیل از فامیلای بنده هستم. بنده بهشون عرض کنم که استان اردبیل داعیه مصیبت ها و برگزار کننده جشن های اهل بیت و معروف است به دارالارشاد حسینی علیه السلام. و بنده در آخر یک بیت شعر آذری تقدیم کنم خدمت شما که هر وقت شما رو من ببینم یاد اشعار امیرالمومنین علیه السلام میافتم. زهرا خانمون یوسفینین نوکری یخ بیز، باش ای ممیشوخ هرزلره حیدری یخ بیز و سلام علیکم. اگر امری دارید بنده در خدمتتون هستم.
آقا خیلی متشکرم. من ترکی بلد نیستم و الا قرون صدقه شما میرفتم با زبان ترکی یه جمله فقط بلدم که میگم الله سیزی ساخلاسون. درود بر شما. سلامت بشین. خدا نگهدار شما باشه. التماس دعا. اما بیننده بعدی ما که پشت خط ارتباطی ما هستن آقای عبدالواسع از تهران، عزیزان اهل سنت هستن. به شما سلام میگم. شب شما بخیر.
سلام علیکم. شب شما هم بخیر.
سلام علیکم. در خدمتتون هستیم.
خدمت کارشناس کنم. سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
عرض کنم به خدمت شما که آقای یزدانی الان در این برنامه دو تا مطلب رو فرمودن که یکیش راجع به ازدواج پدر حضرت ابوبکر صدیق بود.
خب
ایشون گفتن ایشون با محرمش ازدواج کرده، بعدش هم گفتن چرا در صدر اسلام همچین اتفاقی افتاده.
بله.
حضرت ابوبکر صدیق زمان صدر اسلام، زمان ظهور اسلام یک تاجر بوده، چطور ازدواج پدرش کجا اول در صدر اسلام اتفاق افتاده؟
بله.
اگر همچین چیزی، اصلا همچین چیزی اگر وجود داشته باشه، خب این به نظر شما دروغ نیست؟
بله. خب
دوم این که راجع به امام الزمان فرمودن که اینها اومدن گفتن ترکا رو میکشه و میخوان نفاق بیاندازن و ترکا رو نمیدونن به جون فارسا بندازن، همچین مسائلی. من میخواستم بگم که وقتی که اهل سنت دارن میگن اصلا قبول ندارن ظهور مهدی رو، چطور میان بعد بگن که اگه بیاد این کارو میکنه؟
بله.
که در کتابای شما هست خوندن، این روایت رو نقل کردن، چیز اضافه‌ای نگفتن. وقت خودشون وقتی میگن ما قبول نداریم، اصلا نیست امام زمانی وجود نداره، چطور میان میگن که اگه بیاد اینجوری میکنه شما رو میزنه، شما رو میکشه؟
درست. خب آقای عبدالواسه خیلی متشکرم از شما. شما سوالی نداری ازشون؟ دول به شما. منتظر باشید پاسخ شما رو خواهند داد. فقط این نکته رو من عرض بکنم، نکاتی که جناب یزدانی در خصوص جناب ابوبکر گفتن از کتابای اهل سنت بود، یعنی از کتابای خود شما بود. حالا ان شاءالله توضیحات کامل‌تر رو ایشون خواهند داد. اما بیننده بعدی ما آقای میرزایی عزیز هستند از تهران. سلام علیکم آقای میرزایی.
سلام علیکم. خسته نباشید. میگم به شما مدیر محترم و همینطور کارشناسی عزیزتون، من داشتم که شبکه شما رو تماس گیر داشتم، بی بی سی فارسی می‌دیدم. همین الان توی عربستان منطقه قطیف که شیعه نشینه، چنان کشت و کشتایی دارن علیه شیعیان میکنن، چنان کشت و کشتایی. آقای شیخ نمر که همون یکی از روحانیای شیعه عربستانه،
بله،
از ذریعه چند تا گفتن کلمه، خود بی بی سی فارسی که شبکه‌ای که خود شما می‌دونید بیشتر وهابیت رو پشتیبانی می‌کنه تا شیعه رو، به خاطر گفتن چند تا کلمه شیخ نمر و بنده خدا رو با تیر زدن تو پاش، همینجوری بردنش توی کله بازداشتگاه عربستان سعودی که خودتون میدونید دیگه چه وضعی هست اونجا. خواستم فقط اینو ازتون بخوام که یه دفاعی میشه اگه این شیعه عربستان که سپاخیستن، ما هم که شیعه این وظیفه‌مون میدونیم که از اونا دفاع کنیم و مثلا به شما هم یادآوری کنم. همین
سلامت باشه انشالله. ما مدافع همه شیعیان هستیم، بلکه همه آزادگان در هر جای این کره خاکی هستن و براشون آرزوی عزت و سربلندی داریم و دعا میکنیم انشالله هر کسی که به دنبال آزادگی و جوانمردی هست در هر مذهب و در هر دینی هست، انشالله دنبال این هست که قیام بکنه بر علیه ظلم در هر جا هست، انشالله موفق باشه. برای شما هم آرزوی سلامتی داریم آقای میرزایی عزیز. محمد آقا از افغانستان اهل سنت، سلام علیکم. محمد آقا، آقای محمد آقا از افغانستان قد شد دوستان به من بگن. خب اشکال. خب پس عزیزانم اتاق فرمان یه تأملی بفرمایید. ما این دوستانی که تماس گرفتن حالا بخششون هم سوال مطرح کردن، ما پاسخ سوالاتشون رو بدیم، بعد انشالله اگر فرصت شد مجدد برمیگردیم در خدمت عزیزان بیننده خواهیم بود. و من عذر میخوام، واقعا شرمنده هستم، میدونم که خیلی ها تلاش میکنید تماس بگیرید، به زحمت ارتباطتون برقرار میشه با شبکه ما، دیگه ما شرمنده هستیم، وقتمون خیلی کم هست. آقای یزدانی بفرمایید.
خب آقای محمدی از افغانستان که دیگه از بیننده‌های همیشگی ما شدند و تماس گیرنده‌های همیشگی ما،
بله،
دو تا سوال پرسیدن. یکی گفتن که شبکه‌های وهابی همیشه اینو اعلام می‌کنن که آقای قلمداران، آقای برقی، نمیدونم مصطفی طباطبایی، فلانی فلانی، اینا همه سنی شدند و وهابی شدند و از این حرفای چرندیاتی که اینها می‌زنن. من به جرأت اعلام می‌کنم که در طول این 1400 سال حتی یک نفر رو پیدا نمی‌کنن اینها که با تحقیق دست از شیعه برداشته باشه و رفته باشه سنی شده باشه.
درست.
این از محالات هست، حتی یک نفر رو اینها نمیتونن پیدا کنن. این دو تا کارشناسی هم که میگن قبلا شیعه بوده و الان سنی شدن، از اون دروغ‌های بسیار بزرگی است که اصلا قابل باور نیست. یکیش اهل افغانستان هست، میگه من بچه لنگرود بودم، بچه فلان جا بودم. خب واضحه که تو داری دروغ میگی، قیافه و چهره و لهجت معلوم هست که مال کجا هستی، ما هم میدانیم که مال حتی کدوم روستای اونجا هستی. و اون یکی دیگه هم که میگه من شیعه شدم، اینا همه آدم های دروغی هستن. جالب اون شب ازش سوال میکرد که تو چرا سنی شدی؟ بله. از کلهورش یا کلهورش که فتح بر کافش هم ثقیل هست، سوال میگرد میگفت به دلیل آیه غار، آیه غار رو من که شنیدم که در باره ابوبکر هست من سنی شدم. خب از کجا فهمیده که آیه غار در باره ابوبکر هست؟ از اون طرف روایت صحیح بخاری هست که اصلا ابوبکر در غار نبوده و قبل از پیغمبر به مدینه رسیده و اینها، این استدلال هاشون واضح هست که اینها دارن دروغ میگن و اصلا شیعه نبودند و از اول همینجور سنی بودند و الان هم نوکر دشمن شیعه هستند و نوکر دشمن ایران رو دارن برای اونها کار میکنن تا در ایران جنگ داخلی را بیندازن. این برقعی و قلم دارن بر اینها یک آدم هایی بودن که برحال فکر میکردن که روشن فکر هستن، یه سری اشکالاتی به شیعه داشتن، اما هیچ یک از در هیچ کتابی از کتاب های اینها پیدا نمیکنید گفته باشه ما سنی شدیم، من عمری شدم، منم وهابی شدم. در هیچ کدوم از کتاب‌های اینها نمیتونن پیدا کنن. اگر پیدا میکردن تا حالا صد بار اونو نشون داده بودن. بله اشکالاتی داشتن، سوالاتی داشتن، شبهاتی در ذهنشون بوده که باید جواب داده میشده، جواب داده نشده و باید میمدن. ولی خب اینا خودشون رو دور کردن از حوزه و رفتن در یک روستاهای دوردست، اونجا نشستن این حرفا رو نوشتن بدون اینکه جوابشو پیدا کنن. و جالب کتاب‌های سنی الان می نویسن به نام آقای برقعی چاپ میکنن، به نام آقای قلمداران چاپ میکنن. بسیاری از کتاب هایی که الان در بازار در سایت های سنی ها به نام آقای برقعی قلمداران هست مال خود اونها نیست، اصلا رویشون هم خبر نداشتن، به نام اونها دارن چاپ میکنن و پخش میکنن. خب گفتم کلیپ رو هم اگر نمیدونم کلیپ رو تونستم آماده کنم،
دوستان به من گفتن که آماده کردم،
اگر اون کلیپ رو پخش کنیم دیگه خود این آقایون دیگه که هم برحال از یک کاسه برحال اینا خوردن، اینا خودشون اعتراف میکنن که شیعه بودن یا سنی شدن یا نشدن.
خب ببینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی نبینا محمد و آله اجمعین. یکی از دوستان از من سوالی کردن راجع به این که آیا واقعا مرحوم آیت الله برقعی و مرحوم آقای حیدرعلی قلمداران از کنم که اینا وهابی شده بودن، سنی شده بودن یا نه. ببینین مرحوم قلمداران از کنم که از طرفداران مرحوم آیت الله خالصی زاده بود. خالصی زادم یک شیعه روشن فکر بود که در پاره از مسائل با بعضی از علمای زمانش اختلاف نظر داشت و ابدا سنی یا وهابی نشده بود. حتی یک کتابی کسی نوشت تحت عنوان اسرار هزار ساله که آقای خمینی هم کشف اسرار رو در جواب اون نوشتن و مرحوم خالصی زادم از کلام که یک جوابیه بر اون نوشت. قلمداران تابع خالصی زاده بود و تحت تاثیر افکار اون بود تا آخرم تقریبا همونطور بود، همون روشو، اما سنی و وهابی به هیچ وجه نشده بود. این واقعا در حق اونها جفاست که بیان مثلا چون به خاطر دو تا کانال سنی مثلا تصویر اونها منعکس میشه تصور بکنیم که سنی بوده، حالا کانال مثلا نور یا کلمه یا وساد این حرفا، این ایشون به اصطلاح سنی نشده بود، وهابی نشده بود، به حضرت امیر و اهل بیت فوق العاده احترام میذاشت، اونها رو همیشه برتر میدونست از دیگر خلفا و صحابه و اینها. از کنم که مرحوم آقای برقعی هم همینطور، ایشون هم مرحله به مرحله جلو آمد و من قبول دارم که آقای برقعی تندتر بود از قلمداران و حملاتش شدیدتر بود، از کنم که چه در شفاهیاتش چه در کتبیاتش حملاتش قوی تر بود، تندتر بود، ولی هیچ وقت ما نشنیدیم که ایشون بگه که من سنیم، من وهابیم. حد اکثر ایشون میگفتش که من داخل این فرقه نیستم، من مسلمانم. از این جهت نباید واقعا اینها رو اینطور جلوه داد و از کنم که خیانت به اینها شده به نظر من، اگر بخوایم اینطور تعبیر بکنیم و تفسیر بکنیم. نظر من ترکلی همینه. بله. منم که قطعا من وقتی دارم دفاع میکنم از مرحوم قلمداران که ایشون وهابی و سنی نشده بود و از خودم هم قطعا همینطورم و ما از جهات مختلف با این فرق تفاوت عقیده داریم. در مثلا مسائل توحیدی اونها بیشتر از کنم که آیات صفات رو حمله به ظاهر میکنن طبعا خدا دست داره، ولی نه مثل دست ما چشم داره، نه مثل چشم ما بالا میاد پایین میره. عرض کنم که خب طبعا اینها خدای تعالی رو مرکب نشون میده، محدود نشون میده و عرض کنم که مخلوق نشون میده. همینطور در مسائل دیگر، در قدمت کلام الله، در مسائل تفاضل بین صحابه که ما حضرت امیر و اهل بیت رسول خدا رو همطور که خودشون در نهج البلاغه فرموده، لا یقاس به آل محمد احد من هذه الامه، احدی از این امت رو مقایسه با آل محمد نکنید که اونها از هم برترن، اونها افضلن از جهات مختلف. این است که ما سازگار با اون عقاید نیستیم، مخصوصا اون تندروی ها، تکفیر هایی که باید کافرن باید کشته بشن، مثلا از کنم که واجب القتلن. این قضایا، این فتواها خیلی جسورانه است و مسلمان ها رو به جون هم میرزه. این کارهایی که دارن در پاکستان میکنن، عرض کنم که هر دفعه یه دسته را میفتن مثلا عزاداری کنن، تیراندازی به طرف اونا میکنن، اینا همه مورد رضایت خدا و رضایت پیامبر قطعا نیست. ما همیشه اینا رو گفتیم، تکرارم کردیم، حالا گاهی با تأکید بیشتر، گاهی با تأکید کمتر، چیزی نیست که امروز گفته باشم. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب در خدمتتون هستم آقای یزدانی.
خب این کلیپ هم تو دهنه محکمی بود به دهان این شبکه های وهابی، شبکه های یاوگو که میگن برقعی و قلمداران و مصطفی طباطبایی سنی شده و وهابی شده و طلسم شکن هست، طلسم شکن فلان فلان. بعدن شاگردای تقلبی ازشون از قلمداران برقعی درست میکنه که اونها هم طلسم شکن شدن. اینم تو دهنه محکمی بود که دیگه باید اگر اینها واقعا غیرت داشته باشن دیگه از این بعد نام برقی رو هم نباید بیارن. بله برقی از ما بود، یه اشکالاتی داشت، قلمداران از ما بود، یه سری اشکالاتی داشت، باید جواب میداد، داده میشد و جواب داده شده خیلی از اونها، ولی سنی نشده. شما در تاریخ یک نفر رو پیدا نمیکنید که شیعه باشه و با تحقیق سنی شده باشه. بله بعضی خودشون گفتن که ما چون خر بودیم و نمیدونم از نسل خر بودیم و اینا حالا تلس شکن شدیم، ولی خب کسی با تحقیق سنی نشده، کسی با تحقیق شیعه رو دست نکشیده و وهابی نشده. ولی از اون طرف زیاد هستی، خودشون بزرگانشون رو مثلا ابن سبت ابن جوزی و فخری رازی و سیوطی و نسائی و حاکم و همه اینها رو میگن اینا شیعه شدن. خب اگر به حال اینا چوبای دو سر دار است، اگر سنی هستن که درباره امیرالمومنین حقانیت شیعه مطلب زیاد گفتن، اگر هم به حال
شیعه شدن،
شیعه شدن که دیگه چه بهتر.
بعد عالم عادی هم نبودن، عالم بودن،
مثل ابن جوزی، سبت ابن جوزی عالم به این بزرگی اگه شده باشه، خب بهترین دلیل بر حقانیت شیعه است. این سوال اولی بود که دیگه خورده وقت گرفت تا جواب شو بدیم. سوال دوم هم درباره ابن تیمیه بود که آیا ابن تیمیه گفته که صحابه بر امیرالمومنین فحش میدادن یا نه. اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید، من مستند اینو قبلا چون تحقیق کرده بودم، من عکسای صفحاتش هم دارم. بله این کتاب منهاج السنه هست با تحقیق دکتر محمد رشاد سالم که دوستان عزیز میتونن ببینن، در منهاج السنه جلد 4 که دوستان عزیز اینجا میتونن ببینن. دلیل چهارم رو ایشون میاره بر این که ابوبکر و عمر از امیرالمومنین بهتر هستن. الرابع ان الله قد اخبر انه سيجعل للذين امنوا وعملوا الصالحات ودا. دلیل چهارم میگه خدا خبر داده است که در اونهایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، اونها رو در بین مردم محبوب خواهد کرد. این وعده صادق خداست و خدا قطعا و معلوم ان الله قد جعل للصحابه موده فی قلب کل مسلمین، همه مسلمان ها صحابه رو دوست دارن، به خصوص ابوبکر و عمر رو. و ان عامه الصحابه و تابعین کانوا یودونهما، تمام صحابه و تابعین ابوبکر و عمر رو دوست داشتن و کانو خیر القرون. و لم یکن کذالک علی. بعد به امیرالمؤمنین که میرسه میگه علی اینطوری نبود. چرا اینطوری نبود؟ فإن كثيرا من الصحابه و تابعین کانوا یبغضونه، چون بسیاری از صحابه و تابعین با علی دشمن بودن، بغض علی رو در دل داشتن. ولم یکن علی کذالک علی، علی مثل ابوبکر و عمر نبود که همه صحابه و تابعین اون دوست داشته باشن، بسیاری از صحابه و تابعین بغض علی رو در دل داشتن. باز در صفحه بعدی و یسبونه و یقاتلونه، بسیاری از صحابه علی رو سب می‌کردن و با علی جنگیدن. اما ابوبکر و عمر میگه فقط رافضه و نصیریه و غالیه و اسماعیلیه با اونها دشمن هستن. دشمن ابوبکر و عمر رافضه هستن و نصیریه و غالیه و اسماعیلیه، اما دشمن علی کیه؟ صحابه و تابعین هستن. این اعترافی است که آقای ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه انجام داده در جزء هفتم. آقای محمدی اگر پای تلویزیون هستن دقیقا این یادداشت کردن، جزء هفتم در صفحه 137 از این کتاب و صفحه 138. این یک مطلبی است که ایشون در این باره نقل کرده. باز در جلد پنجم از همین منهاج السنه مطلبی دیگه یا هم نقل کرده که اینجا میاد بین دوستداران علی ابن ابی طالب و دوستداران عثمان و همچنین دشمنان علی ابن ابی طالب و دشمنان عثمان مقایسه میکنه، میگه دوستان عثمان بهتر از دوستان علی بودن، دشمنان عثمان بسیار بدتر از دشمنان علی ابن ابی طالب بودن. بعد اینجا میگه بل اذ اعتبر للذین کانوا یبغضونه و یوالون عثمان و الذین کانوا یبغضون عثمان و یحبون علی وجد هؤلاء خیرا. اونهایی که به هر حال با عثمان دشمن بودند و علی رو دوست داشتن اونها بهتر هستند. من اولایی که وجوه متعدده، دلایل متعددی هم میاره. بعد در صفحه بعدی میاد اینجا توضیح میده فمعلومون ان الذین قاتلوه، واضح هست اونهایی که با علی جنگیدن و لعنو علی رو لعنت کردن و ذموه و مذمت کردن من الصحابه و تابعین، کسانی که علی رو فحش دادن لعن کردن، کسانی که با علی جنگیدن کسانی بودن از صحابه و تابعین، یعنی کسانی از صحابه به علی ابن ابی طالب فحش داده، لعن کرده، مذمت کرده و با علی ابن ابی طالب جنگیده. باز در جزء هفتم از همین کتاب مطلب بعدی رو باز ایشون میاره در جواب علامه حلی رضوان الله تعالی علیه که از علامه حلی به آیه استناد میکنه. ایشون جوابهای متعددی میده، اول، دوم، بعد جواب سوم. در جواب سومش ایشون مفصل اینجا توضیح میده، میگه و قد علم قدح کثیر من الصحابه فی علی، دانسته شد قدح بسیاری از صحابه رو درباره علی، یعنی بسیاری از صحابه به علی ابن ابی طالب اشکال میگرفتند و با او بر حال او رو مذمت میکردند و از علی ابن ابی طالب بدگویی میکردند. قد علم قدح کثیر من الصحابه فی علی، دانسته شد بدگویی بسیاری از صحابه درباره علی ابن ابی طالب. این سه تا مطلبی بود که در این کتاب آمد. یا آقای ابن تیمیه راست گفته، واقعا بسیاری از صحابه و تابعین با علی دشمن بودند، علی رو سب میکردن، با علی ابن ابی طالب علیه السلام جنگیدن. اگر راست گفته که دیگه بنیان مذهب اهل سنت که بر عدالت صحابه است رو ویران کرده و از بین برده. اگر دروغ گفته پس آقای ابن تیمیه به صحابه تهمت زده. چرا کسی که به صحابه تهمت میزنن شما اینقدر دوست داشتید؟ اگر راست گفته واقعا صحابه با علی ابن ابی طالب اینجوری دشمن بودن، خب در صحیح مسلم روایتی وجود داره که دوستان عزیز بله صفحه مونیتور بندر نشون میدن، در صحیح مسلم کتاب الایمان روایت 131 یا 78 که بدون تکرار 78 با تکرار 131 روایت از علی ابن ابی طالب نقل میکنه، قال علی والذی فلق الحبة وبرع النسم انه لعهد النبی الامی الی ان لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. از چیز قسم به خدایی که دانه رو شکاف و همه بر حال اون سبزیجات رو بر حال خلایق رو خلق کرد، از وصیت‌های پیغمبر به من این بود که جز مؤمن مرا دوست نمی‌داره و جز منافق با من دشمنی نمی‌کنه. و آقای ابن تیمیه هم گفت بسیاری از صحابه با علی دشمن بودن، یعنی بسیاری از صحابه منافق بودن دیگه، واضحه. باز در کتاب مسند امام احمد ابن حنبل روایت جالب دیگه هست با تحقیق شعیب الارنعوت و وهابی معاصر و بسیار تندرو در جلد 44 از این کتاب که 50 جلدی هست، در جلد 44ش روایتی از ام سلمه رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه از ابی عبدالله جدلی که از پرچمداران مختار بود که در فیلم هم دیدیم، دخلت على ام سلمه فقال لي ايسب رسول الله فيكم، سوال بر ام سلمه وارد نم سوال کرد آیا کسی ده هست در میان شما که پیغمبر فحش بده؟ قلت معاذ الله، نه به خدا، او سبحان الله او کلمه نحوها، یه کلمه اینجوری گفتم، قال سمعت رسول الله يقول من سب عليا فقط سب، هر کس به علی فحش بده منو فحش داده، من پیغمبر رو فحش داده. طبق حرف آقای ابن تیمیه بسیاری از صحابه که علی رو فحش میدادن در حقیقت پیغمبر رو فحش میدادن. آیا فحش دادن به پیغمبر نشانه ایمان است یا نشانه کفر است؟ جالب، آقای شعیب الارنعود وهابی معاصر میگه اسناده
صحیح.
بعد میگه اخرجه الحاکم من طریق فلان به هذا الاسناد و قال صحیح الاسناد و وافقه الذهبی. حاکم هم نقل کرده گفته صحیح است سندش، ذهبی هم تأیید کرده این روایت. من سب به علی فقط سب بنی، هر کس علی رو سب کنه منو سب کرده. باز در احمد محمد شاکر هم همین روایت رو نقل کرده، من سب به علی فقط سب بنی، در پایین گفته اسناده صحیح.
درست،
طبق این گفته یعنی کسانی از صحابه بودن که به پیغمبر فحش میدادن و فحش به پیغمبر هم دقیقاً واضح هست که کفر هست. و جالب هست روایت دیگه هم در همین صحیح بخاری هست که اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید، صحیح بخاری جلد اول صفحه 27 هست، ان النبی قال رسول خدا فرمود سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. هر کس به یک مسلمان فحش بده فاسق شده و هر کس با یک مسلمانی به جنگ کافر شده.
درست.
و ابن تیمیه چی گفت؟ بسیاری از صحابه با علی جنگیدن و علی رو سب کردن و بغض علی رو در دل داشتن. یعنی چی؟ یعنی بسیاری از صحابه فاسق بودن و بسیاری از صحابه کافر شدن. حرف آقای ابن تیمیه است. روایت هم مگر اینکه بگن علی ابن ابی طالب مسلمان نبود، از اون طرف بگن اگر مسلمان بودن علی ابن ابی طالب رو قبول دارن، حکم فحش دادن به مسلمان فسق هست و جنگیدن با مسلمان کفر هست و بسیاری از صحابه طبق گفته آقای ابن تیمیه این کار رو انجام دادن.
درست.
که عذرخواهی میکنم خود طولانی شد،
واقعا اصلا نمیتونن آقای یزدانی عزیز ببینم. من یادم هست چند هفته پیش یک شعر رو در منزلت وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام توی همین برنامه کلمه طیبه خوندم. این شعر معروفی که برگرفته از روایات هست، معمولا شعرای شیعی و ایرانی بعضی از اشعاری که میگن در واقع برگرفته از آیات روایات هست که کتاب فضل تو را آب به کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. این در مقام و منزلت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. باور کنید دوستان بیننده، این شعری که من در شأن آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام خوندن به صورت کلیپ در آوردن در شبکه‌هاشون پخش میکنن، ولی مضمون روایت هست. من این روایت رو یادداشت کردم اینجا برای شما نقل میکنم، اونانی که به دنبال این هستن که از ما نقطه ضعف بگیرن و فکر میکنن نکاتی که ما میگیم مستند نیست بهشون ثابت بشه. روایت از ابن عباس هست که از نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، من این روایت رو برای شما نقل میکنم که حضرت فرمودن لو ان الغیاظ اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام. پیغمبر فرمودن، نقل کردن از ابن عباس این روایت رو از پیغمبر نقل میکنن که اگر درختان قلم بشن، آب دریاها مرکب بشه و جن و انس نویسنده بشن، نمیتونن فضائل آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو بنویسن. که این در واقع مضمونش همون شعری که من خدمتون عرض کردم تو برنامه‌های گذشته، کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. این روایتی هم که تو این کتاب‌ها در واقع کتاب منابعش رو عرض می‌کنم، المناقب برای موفق خارزمی هست که صفحه 32 نقل کرده، ینابیع المودة جلد 1 صفحه 249، کفایت الطالب که برای گنجی هست 123 باب 62، و تذکره ابن جوزی هم صفحه 8 این روایت رو نقل کرده و اون شعری هم که ما تقدیم دوستان بیننده کردیم مضمون این روایت هست. آقای یزدانی عزیز خیلی وقت نداریم، اگه توضیح هست
دو تا سوال
بله خیلی کم هست.
بله دوست کنم سوالات بقیه خیلی مهم نبود، سوالات چیزی نبود، فقط آقای عبدالواسط دو تا سوال پرسیدم که باید جواب داده بشه. ازدواج جوابک با دخترش چرا در صدر اسلام اتفاق افتاد؟ آیا شما اینو قبول دارید؟ دروغ هست؟ ما چی کار داریم؟ مثلا به ما چه رفتی داره؟ ما از کتاب‌های برادران عزیز اهل سنت خوندیم، گفتیم خود علمای اهل سنت هم گفته سندش معتبر هست. ما اصلا به ما چی کار دارید که قبول داریم یا قبول نداریم؟ روایت کتاب شماست، علمای شما نقل کرده، علمای شما گفته سندش درسته و حسن هست، و گفتن که ابوبکر با دختر پدر ابوبکر با دختر برادرش ازدواج کرد و این اتفاق افتاد و ابوبکر نتیجه یک ازدواجی است که به هر حال جایز نبوده حتی در قبل از اسلام.
خودشون باید پاسخ بدن که
جواب خودشون باید بدن، یا علماشون دروغ گفته این روایات رو واقعا الکی گفتن و واقعا الکی تصحیح کردن، یا که به هر حال واقعیت داشته. اگر واقعیت داشتن یک باویلا و اگر واقعیت هم نداشته چرا علمای اهل سنت این روایت رو تصحیح کردن؟ این به هر حال. سوال دوم که گفتن امام زمان، شما گفتید که اهل سنت نقل کردن که امام زمان ترک ها رو کشتن، اصلا اهل سنت اصل ظهور رو قبول نداره، این حرفشون بود، در حالی که این دوست عزیز ما از عقاید خودشون هم قبول خبر نداره. بلا استثناء تمام اهل سنت در طول تاریخ جز 4 نفر ابن خلدون و نمیدونم چند تای دیگه که اخیرا بودن، همه بلا استثناء اصل ظهور حضرت مهدی رو قبول دارن و اتفاق دارن و حتی از ضروریات مذهب خودشون میدونن. کتاب‌های متعددی درباره امام زمان اینها نگاشتن، از جمله همین الفتن آقای نعیم ابن حماد مروزی که اونها اهل سنت به اعتقاد داشتن به حضرت مهدی و میدانن که ظهور خواهد کرد در آینده، ولی میگن بعداً به دنیا میاد، ولی وقتی به دنیا میاد چه کارهایی انجام میده؟ اونها نقل کردن که امام زمان سنی ها وقتی ظهور کنه به دنیا بیاد و قیام کنه، اولین کاری که خواهد کرد ترک ها رو خواهد کشت. این هم سید مرعشی از کتاب های اهل سنت نقل کرده، نه از کتاب های شیعه، ولی متاسفانه این آقایون این رو به عنوان روایت شیعه آوردند و به هر حال خرابکاری رو که خودشون کردن دارن به شیعه نسبت میدن. به هر حال روایت در کتاب‌های شماست.
خب
سوالات دیگه هم بودن، یکی از عزیزان که گفتن مردم اردبیل یک نفر زنگ زده که ما می‌خوایم به شما وهابیا بپیوندیم. ما همین پارسال نیمه شعبان اونجا بودیم، واقعا عشق و علاقه ای که مردم اردبیل به امام زمان علیه السلام نشون میدادن ما در جای دیگه ایران ندیدیم. خب ما اکثر سالها در نیمه شعبان اکثر جاهای ایران رو گشتیم، اکثر شهرها رو دیدیم، ولی عشق و علاقه ای که مردم اونجا به امام زمان و به اهل بیت داره واقعا عجیب هست. و
بله نمونه بارزش هست در اردبیل، در زنجان، اون حسینی اعظم زنجان، خیلی شهرهای دیگه که در واقع ترک زبان هستند و آذری زبان هستند و عشق محبت اهل بیت تو دلشون هست، نه تنها در ایران، در کشورهای دیگه هست و در ترکیه هم هستن کسانی که ترک زبان هستن اما عاشق اهل بیت و وجود مقدس امام زمان. آقای یزدانی خیلی ممنونم از شما.
به هر حال دوستان دیگه سوال خاصی نبود، اگر نه من خدمتتون بودم.
دست شما درد نکنه، جزای خیر بده، ان شاء الله خداوند به شما و سایه شما مستدام باشه، نفستون همیشه گرم باشه، ان شاء الله سالم باشید که بتونید در این برنامه در خدمتتون باشیم. دوستان میننده از شما هم ممنون هستم. دعا کنیم برای همه کسانی که در گوشه و کنار این کره خاکی گرفتار هستند، گرفتار ظلم و فساد حکام جور هستند، مخصوصا برای شیعیان مظلوم بحرین، شیعیان مظلوم عربستان هم دعا کنیم که انشالله خدا بهشون پیروزی عنایت بکنه و انشالله پیروز بشن بر ظالمانی که واقعا خودتون هم در اخبار متوجه شدید که یکی از علمای شیعه منطقه شرق عربستان رو چطور مورد شکنجه قرار دادن و زخمی کردن. برایشون آرزو سلامت داریم و دعا کنیم برای ظهور آقامون امام زمان علیه السلام که انشالله وقتی که چشمانمون به جمال حضرت منور بشه جهان پر از عدل و داد خواهد شد و انتقام همه ظالمان عالم رو خواهند گرفت. عمریست که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، تا حال علی گفتم، انشاءالله تا آخر عمر هم علی میگویم. زیر سایه مرتضی علی باشید. خداحافظ.
الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليث قسورة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليث قسورة، عبل الذرعين شديد القاصرة كليث غابات كريه المنظرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرا.
شهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد من شك في الدين فإني مهتدي يا رب فاجعل في الجنان موردي أنا الذي سمتني أمي